نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه یا برنامه‌های گذشته رو بشنوید، لطفاً به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه مورد نظر خود رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
هولاکوی.
بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم قربان.
سلام، بفرمایید.
سپاسگزارم از این وقتی که برای من میدید.
خواهش میکنم.
از کنم این عنوان برنامه شما روز یک شنبه یه مقدار افکاری برای من ایجاد کردی که میخواستم اینا رو با شما در میون بذارم. در ضمن حال دو تا سوال خیلی اصلی دارم که بعدا خدمتتون عرض میکنم. از کنم در مدت سلطنت محمد رضا شاه پهلوی در حدود 38 سال اولت مدده آمریکا تسلط کامل به جامعه ایران داشت. نفوذ سیاسی، نفوذ اقتصادی، نفوذ نظامی و به هر حال میشه گفت که جامعه ایران در اختیار اولت مدده بود.
آخه نه، آخه ببینید، این یه نظری است که نه به خاطر اون حکومت هیچ تمچی کن ایالات متحده امریکا همچی کنترلی رو خودش هم نداره که شما دارید توصیف میفرمایید. آیا سب کنید، آیا دولت آقای اوباما برای جمهور امریکا کنترلی رو وضعی اقتصادی امریکا داره؟ نه ببینید، این اگر به من بفرمایید ارتباطاتی وجود داشت و نقشی و به هر حال جایی داشتن، من مخالفت ندارم، ولی به صورتی که هستاری بیان فرمودید اصلا من معتقد نیستم هیچ پادشاه و رئیس جمهوری در کشور خودش همچی کنترلی رو کشور خودش داره که اونا تو همه این زمینه‌ها اونجا کنترل داشتن.
اگر که عرض کنم خدمتتون که نفوذ داشتن، اینو میپذیرید؟
مسئله نفوذ رو اصلا من براش مشکلی ندارم، ولی مهم همیشه ببینید، چون حالا میخواید از داری بحث سیاسی بکنید و خوشحالم هستم از این بابت، موضوع همیشه عزیز دنیای علم دنیای درصد و انداز است. همه ی زن شوهرها با هم اختلاف دارن، ولی یه زمانی اختلاف زن شوهر نیست که بریم سینما یا نریم، اختلاف زن شوهر هم دیگه رو میکشن. همه ی آدم ها تو دنیا با خواهر برادرشون مسئله دارن. یه خواهر برادر هستن که هزار جور با هم درگیری و دعوا و کتککاری و مسئله دارن. خواهر برادرایی هستن که اختلافشون سر این است که تو چرا بستنی منو خورد. بنابراین موضوع همیشه در صداست. وقتی جملاتی که هستاری بیان فرمودید به اون صورت میگید، یه جمله است که هم جای تعبیر و تفسیر رو باز میذاره، هم من اگر قرار باشه حرف هستاری رو ارزیابی بکنم میگم یعنی 95% 90%، در حالی که اینا تو کشور خودشون هم برخی از با 10-20% کنترل ندارن، چرسه برای یه کشور دیگه، اونم در یه دوره 38 ساله، اونم گویی که یه نوع ارتباطات اون چنین. به همین جد است که در حالی که حرف شما مثل این که من بگم زن شوهر با هم اختلاف دارن حرف درستیه، ولی این حرفای درست برزم توجه کنید فایده ای نداره. من همیشه عرض کردم من ترجیح میدم غلط مفید بگم تا درست بیفایده، چون اون موقع یه در دیگه ای رو باز میکنه. این که عرض میکنم، فرض کنید به من بفرمایید هوش چند درصدش ارثیه، میگم 87%، این حرف درسته؟ نه، غلطه. ولی تکلیف روشن میکنه که تقریبا موضوع اینتلیجنس یا هوش زمینه ارثی داره. غلطه و مفری. اگر من برگردم بگم خب البته خب آدم ها هر کسی یه هوشی داره دیگه، یه هوششون کمه، یه هوششون زیاده، یه ده اصلا در اثر عامل ارثی هوش بیشتری دارن، یه ده عامل محیطی کمی کمک میکنه به افزایش و کاهش هوششون. خب همه این حرفا درست، ولی فایده ای نداره، فرقی نمیکنه. بنابراین به گونه ای که از تاری فرمودید، چون میدونید من همیشه دلم میخواد با هم توافقی داشته باشیم درباره هر چیزی که به عنوان پایه بحث میذاریم، هستالی به من میفرمایید که در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی کشورهای خارجی مخصوصا در یه زمینه های امریکا نفوذی، نقشی، تأثیری در جامعه ایران داشتن. با تون کاملا موافق هستم، ولی مهم بدن نتیجه گیریست که ازش میخواید بکنید، اونه که درصدها رو مطرح میکنه و مشخص بکنید. در خدمتون هستم، بفرمایید.
خیلی ممنون از توضیحاتون. یکی از واقعا نظر من اینه که من این آنچه که در فکرم هست با شما در میان بذارم و در مقابل آنچه که به شما میرسه بشنبم. بنابراین متشکرم از این توضیحاتون. بعد از خاتمه سلطنت محمد رضا شاه، کشور رو تحویل دادن به جمهوری اسلامی و این ملت واقعا شروع کردن به داد زدن بر علیه آمریکا و این آمریکایی ها رو در سفارت آمریکا به صورت اسیری گرفتن و این نتیجه اون رابطه با ایالات متحده بود. مقارن با برطرف
آخه ببینید، نصب کنیم باز ببخشید چون لطف کردید و گفتید من نظر متفاوتم رو خدمتون عرض کنم. اولا توده مردم به بسا نسبت به این موضوع اینقدر حساس نبودن، برای این مردم نبودن که سفارت رو اشغال کردن و شاید روزی که سفارت اشغال کردن، من اصلا نمیدونم، 20-30-40-60-70% مردم یا نگرانش بودن یا باش موافق نبودن یا فکر میکردن این کار مفید فایده‌ای هست. ببینید از تالی حادثه رو به عنوان یک قطعیت و عمومیت بهش ندید. شما من بفرمایید که به دلیل آنچه که اتفاق افتاده بود و ضمناً تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت، گروهی از مردم رو به ویژه کسانی که در این زمینه اطلاع کمی دارن رو علیه امریکا شوراندند و ظرف فرض کنین 33 سال گذشته فریاد مرگ بر امریکا رو زدن و یه دم این حرف رو گفتن، ولی قرار بود که بگن، نه اینکه مردم ایران الان نشستن و معتقدن دشمنشون در جهان نه داخلی است نه خارجی است بلکه فقط امریکاست. آخه این با واقعیت ها نمیخونه. یعنی مردم امریکا، مردم ایران قرار نیست فکر کنن که مسائل مختلفشون نتیجه فقط امریکاست، مگر اینکه ما در یه سیستم سیاسی که از نظر نه تنها تاکتیک استراتژی سیاسی درسته، یه دشمن خارجی بسازیم، حواس رو متوجه اونجا کنیم و در این حالم ازش بهره برداری هایی رو بکنیم. اینکه شما من بفرمایید که بسیاری از ایرانیان با امریکا و دخالت و نفوذ امریکا مسئله و مشکل داشتند و سخت باش مخالف بودن، باهاتون موافقم. اینکه بفرمایید خیلی ها اینجا و اونجا امریکا و یا امپریالیسم امریکا رو دشمن اصلی یا دشمن خودشون می‌دونستن، باهاتون موافق هستم. ولی اینکه نتیجه بگیرید هستالی که به دلیل اون مدت بعدن این گونه شد، نه، امریکایی‌ها تو خیلی کس کشورهای دیگه هم خیلی دخالت ها کردن ولی کشورها این کارو نکردن. امریکایی‌ها 2 تا بمب تو 2 تا شهر ژاپن انداختن، 200,000 نفر رو دود کردن و با آتش کشتن. ژاپنیا باشون این برخورد رو نکردن و الان ژاپنیا دشمن امریکا نیستن، حتی 10 سال بعدش هم نبودن. ببینید اینا برداشتایی است که گفتم در یه حدی همه این حرفا درسته. اختلافا همیشه سر درصد هاست، همیشه سر درصد هاست. یعنی وقتی هستالی درباره اوضاع خوب یا بد امریکا از نظر اقتصادی یا اجتماعی یا دموکراسی یا سیاسی یا هر چی صحبت میکنید، گفتگوهای اجتماعی گفتگوی درصده، اصلا غیر از این معنایی نداره. به همین جهت است که نه اینکه انتظار داشته باشم هستالی اینو بفرمایید، ولی اگر به من بگید که بیش 90% مردم، 80% مردم، 3/4 مردم این کارو میخواستن و دوست داشتن یا همکنون میکنن، خب من حداقل یه عددی از شما دارم، میتونم باش موافق یا مخالف باشم. ولی همونطور که عرض کردم، همه این حرفهای کلی هم درستن هم غلطن. علتش هم این هست که جملات کلی به اصطلاح منطقی نقیض ندارند و چون به این صورت ارائه میشن، هر وقت که من باتون موافق یا مخالف باشم همچنان معلوم نیست که ما در یه سمت و سو هستیم یا نیستیم. یعنی حرف شما را اگر من بخوام بر اساس قواعد زبان فارسی بفهممش، مثل دو تا مطلبی که فرمودید یا از جمله آخرتون، من نتیجه میگیرم که به خاطر اون ملت ایران بر علیه امریکا شوریدن و یک کاری که شاید سابقه کمی داشته یا اصلا نداشته و بعدن تداوم اون که 444 روز بود، سفارت امریکا رو اشغال کردن. گویی یک استثناء در رابطه میان ایران و امریکا بوده، گویی مردم ایران و حتی حکومت ایران این موضوع رو در واقعیت به خاطر آنچه که اتفاق افتاده و به عنوان نتیجه گیری از اون حوادث در آوردن، گویی مسائل سیاسی و هزاران مطلب دیگه‌ای در کار نیست. چون اگر هستالی با این استدلال پیش برید، اون وقت من میپرسم چرا روزی که آقای ریگان رئیس جمهور میشن همون موقع اونا رو فرض کنید آزاد میکنن و چرا قبل از انتخابات نوامبر این کارو نمیکنن و در نتیجه سبب میشن که به جای آقای کارتر آقای ریگان انتخاب بشن؟ چیزی که دو تا نکته رو میدونیم، یکی آمارگیری ها نشون میداد کارتر برنده است احتمالاً، دوم تقریبا همه تحلیلگران سیاسی معتقدن اگر گروگان ها قبل از انتخابات نوامبر اون سال آزاد شده بودن، کارتر انتخاب میشد و مسیر سیستم سیاسی و اقتصادی امریکا و به یک اعتبار جهان تغییر پیدا میکرد. بنابراین این ماجرای دخالت و نفوذ دو طرفه است. یعنی بنده همیشه عرض کردم بدون تردید پاشم ایستادم، اگه کسی بحث سیاسی میکنه در خدمتشون هستم، بدون تردید ماجرای گروگانگیری و ادامهش و بعدن نگه داشتن اونها بعد از نوامبر انتخابات امریکا رو عوض کرد. و بسیاری که بحث اقتصاد که ریگان آورد، اقتصادی که از طریق عرضه بود و نه تقاضا، که بر اساس نظریات کینز و اصولا جا افتاد در جامعه امریکایی، دگرگون شد به خاطر نوع برخوردی که ریگان با جامعه امریکا و بعدن با جهان شرق به ویژه اتحاد جماهیر شوروی کرد، از نظر یه عده‌ای نقش خاصی داشت در چگونگی فرو ریختن اتحاد جماهیر شوروی و دگرگونی در جنبش در حقیقت مارکسیست و کمونیست در جهان. یعنی این اگر کارتر بود در بسیاری از موارد موضوع اینگونه نمیشد. اگر کاخ سفید بسته دموکرات داره میشد، مسئله با یه جمهوری خواه فرق میکرد و این همچنان تأثیرش رو تا امروز گذاشته، به طوری که حتی در انتخابات اخیر ماجرای ریگان و ماجرای کارتر رو به عنوان برگ درست و غلط برای آقای اوباما یا آقای رامنی به کار می گرفتن. یعنی ماجرای تقابل این سیاست ها مطرحه، اینها ماجرای یک طرفه نیست. یعنی از نظر من نقشی که انقلاب ایران و ماجرای هاستجگیری داشت در تأثیر در جهان یه تأثیر کاملا استثنایی برجسته هست، ولی آیا با نقشه بود، با طرح بود؟ نه، حادثه بود که به نظر من که بعد از دیگری اتفاق افتاد. پس ایران در انتخابات امریکا دخالت کرد، پس ایران انتخابات رو از دست دموکرات‌ها گرفت و به جمهوری خواها داد. حتی مذاکرات پشت پرده هم در این زمینه بین آقای ریگان و کسانی که قرار بود در ایران حکومت شاه رو ساقط کنن، الان 100% مطمئنیم وجود داشته و قرارمدارای گذاشته شده. خب همه اینا رو وقتی کنار هم می‌گذارید، ما در صحنه سیاست یه رابطه دوگانه رو می‌بینیم. حالا اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم برای مطالبی که
مورد
خواهش میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان گرامی، اگر مالیات بسیار میپردازید و میخواهید بدانید چگونه میتوانید آن را کمتر کنید، اگر از این نگران هستید که بعد از فوت شما چه اتفاقی برای عزیزانتان خواهد افتاد و چقدر از دارایی شما به آنها خواهد رسید و چقدر به دولت، اگر از این نگران هستید که شاید یک زمانی احتیاج به مواظبت و مراقبت پزشکی و حرفه‌ای داشته باشید و به این فکر میکنید که خرج ماهانه آن از کجا خواهد آمد و نمیخواهید این وظیفه را به فرزندان خود محول کنید، با من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor، با تلفن 310-259-000 تماس بگیرید تا من راه حل‌ها را با شما در میان بگذارم. یک بار دیگر تلفن 310 259 359000 و اگر میخواهید در قسمت ولی بنده را ببینید با خانم مودا 310-259-9900 310-259-9900 تماس بگیرید.
هنوز رو کامپیوتری؟
آه خسته شدم از بس به فروشگاه و وبسایت‌های مختلف سر زدم. سه هفته هم بیشتر به مهمونی نمونده. ای کاش یه جایی بود که میشد همه وسایل شیک منزل رو با بهترین کیفیت و قیمت مناسب یک جا تهیه کرد.
یار در خانه و تو گرد جهان می‌گردی. برو داونتاون دیزاین سنتر. داونتاون دیزاین سنتر دست تمام فروشگاه‌ها و وبسایت‌ها رو از پشت بسته. تو می‌تونی تمام وسایل منحصر به فرد رو از اونجا تهیه کنی، مثل لوس‌های اروپایی، چاینا کابینت، سرف‌های آلمانی، آینه و کنسول، تابلوهای نقاشی، مجسمه‌های برنز، مبلمان و صدها قلم اجناس تزیینی رو با کمک خودشون تهیه کنید و همون روزم تحویل بگیرید.
عالی شد.
ولی عجله کنم، مطمئن باش دست خالی بر نمیگردید.
داونتاون دیزاین سنتر در 313 غرب خیابان 8 بین هیل و برادوی. 213-622-5200 213-622-5200 عضو 08 ایرانیان.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
حراج این هفته ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان در لس آنجلس. جعفری ایرانی 5 دسته $1، پیازچه و تربچه 4 دسته $1، کاهوی ایرانی 2 عدد $1، خیار ایرانی هر پوند 59 سنت، هندوانه 10 پوند $1، انار درشت 2 پوند $1، موز 3 پوند $1، برنج رویال 20 پوندی 14.99، روغن آفتابگردان کوشر 2 لیتری 8 شیشه 5.99، آب انار کوشر این دو 8 شیشه 3.99، رب گوجه فرنگی کوشر صدف بدون نمک 8 شیشه 1.99، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.99، خرمای درشت و رطب تازه هر پوند 2.99، سینه مرغ 100% کوشر فامیلی سایز هر پوند 4.29، ماهی درسته سمانترات هر پوند 3.99، بخش گوشت و ماهی 100% کاشر زیر نظر RCC. ایلات مارکت، ایدئال ترین مارکت ایرانی در لس آنجلس. 310-659-7070.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله قربان، من در خدمتتون هستم.
نه عرضی ندارم، من فکر کنم توضیحم با توجه به مطلبی که فرمودید دادم جان.
مقدمات و خدمت رو عرض میکنم برای اینکه به سوالام برسم. بعد مقارن با برکنار شدن اعلیحضرت همایونی در مصر، آقای حسنی مبارک سر کار اومدن و برای 30 سال آمریکا یک ارتباطات خیلی خوبی با مصر و آقای مبارک داشتن و ایشان هم به نظر من کاملا تحت نفوذ سیاست خارجی ایالات متحده بودن برای این مدت. بعد از این مدت 30 سال در مصر حکومت تحویل داده شد به اخوان المسلمین و دو مرتبه تظاهرات بر علیه ایالات متحده آمریکا و جمعیت تمام نفرتشون نسبت به آمریکا.
نه نه نه، این اتفاق نیفتاد عزیز. نه این که نه، ببینید باز حالا البته هستالی باز سر همون باورای سید، نه اینجوری نبود. شما حتی در مرحله اون تظاهرات میدان آزادی یا تحریر حتی علیه اسرائیل هم شعاری نمیدادن که اصلا موضوع اصلیشون بود، چه رسه به امریکا. اونا اینجوری به موضوع نگاه نکردن. این که شما میفرمایید حسنی مبارک و اصولا نیروهای نظامی اونجا در ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیک با امریکا بودن، تحت نفوذ و تاثیر امریکا بودن، امریکا با ریاست جمهوری حسنی مبارک موافق و همراه بود، کاملا باهاتون موافق هستم، اون بحثی نیست. ولی باز شما رفتید سراغ قصه اون مخالف. اصلا این مخالفت ها نبود، اصلا یکی از حرفایی که زده میشد و الان یه دفعه فکر میکنن از نظر تاکتیکی انتخاب درستی بود که اخوان المسلمین کرد، همین بود که کاری به امریکا و اسرائیل نداشت و فکر میکرد که ماجرای بهار عربی و جنبش جوانان رو در مسیر آزادی و دموکراسی باید ببره، نه در جهت تنفر با امریکا یا اسرائیل که بعدن گرفتاری براشون به وجود بیاره. به من میگید این وضعیت کمکی، نه خیلی زیاد، تغییر پیدا کرده، موافقم، ولی اینکه اونا باز دو مرتبه همون حرفی رو که شما در خصوص ایران بیان فرمودید اینجا بخواید بگید، اینجا حتی به عنوان واقعیت هم نیست، یعنی همچین اتفاقی نیفتاد. اتفاقا من بارها تو رادیو تلویزیونای امریکایی میشنیدم که حرفشون این بود که اونا صحبتی تو این زمینه نمیکنن. و اگر شما نگاه کنید به 100 تا شعاری که در مصر بود یا 100 تا دوره های تظاهرات، ای بسا یکی دوتاش هم به امریکا ارتباطی نداشت، اونا ماجراشون چیز دیگری بود.
بعد من میرسم به سوالان. در عرض 10-12 سال گذشته ایالات متحده آمریکا اشغال نظامی عراق و افغانستان رو به ثمر رسوند و نه حالا این دفعه معتقدن که با اشغال نظامی و کشت و کشتار و خرابکاری این منجر به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر خواهد شد، لااقل ادعاشون اینه. بعد سوال من واقعا اینه که بعد از جنگ دوم جهانی که الان 65 سال میگذره در منطقه خاورمیانه، واقعا به نظر من از نظر دموکراسی، آزادی و حقوق بشر هیچ تغییر واقعا قابل ملاحظه‌ای ایجاد نشده. تمام ممالک خاورمیانه میشه گفت کم و بیش در همون موقعیتی هستن که 65 سال پیش بودن، شاید هم بدتر. حالا من
نمیخوام با همینم مخالفت کنم، ولی حالا بذارید ببینیم، شاید چون ببینید هستاری پایه هایی رو میذارید برای بحث که من با شما اتفاق، ولی اینجا میفرمایید نه من فکر نمی کنم اصلا اوضاعی فرض کنید اردن یا لبنان یا عربستان مثل 65 سال قبل، حتی همه این کشورها من شما حکم بکنید
از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر عرض میکنم.
نه اونم معلوم نیست عزیز، یعنی من فکر نمی کنم، ولی حالا میفرمایید، حالا بذارید نتیجه گیری که میخواید بکنید چیه.
بعد در یکی سوال من اینه که واقعا علت اصلی که نتونستن این ممالک از نظر آزادی، دموکراسی و حقوق بشر اون پیشرفتی که باید داشته باشن در این 65 سال داشته باشن، به نظر شما علت اصلیش چیه؟ در حالی که میدونیم که این ممالک واقعا از نظر منابع انسانی و منابع طبیعی خیلی غنی هستن و ایران و مصر واقعا گهواره تمدن بودن هزاران سال پیش.
نه آخه ببینید، باز نمیدونم، شما میفرمایید که از نظر منابع من خیلی حرفی ندارم، نه اونقدرها، حالا ماجرای نفت یه قصه دیگری است، ولی هزاران موضوع دیگه است. ولی از نظر نیروی انسانی، نه نیروی انسانی فرض کنید، نیروی انسانی شما بر اساس دانش و مهارتشون و تخصصشون میگیرید، شما نمیتونید بگید که اینا وضعیت استثنایی دارن در مقابل اروپا یا امریکا یا کانادا یا ژاپن یا کشورهای دیگه که اونا از این بابت ها یه وضعیت استثنایی و فوق‌العاده دارن. شما فرض کنید میزان بی سوادی یا میزان کم سوادی رو توی این کشورهای خاورمیانه از افغانستان گرفته تا کشورهای عربی عدد بالایی است، میزان کم سوادی و بی سوادی، و اصلا باز بودن فرصت ها و امکاناتی که تو این زمینه وجود داره. نمیدونم، ببینید من سر عرض کردم خدمتتون سر فرض ها با شما یه تفاوتی دارم، ولی این نتیجه گیری آخرم بذارید، چون اشاره فرمودید از من پرسش که چرا، موضوع اول خود مردمان هستن، مردمان با نظام باورها و اعتقاداتشون هستن، و الا این چرا باید تو این منطقه حالا با کمی فرض شما امکانات طبیعی به اضافه کمی، حالا نمیخوام بگم در اون حد، به هر حال یه فرصت‌های محدود انسانی هم بوده، ولی این نظام باورها و اعتقادات، این موضوع اصلی و اساسی. چرا من آقای لیمونادی برنامه‌ای رو داشتند و برای مدت‌ها تحت عنوان چرا تلاش 100 ساله مردم ایران برای آزادی به نتیجه رسید، یعنی از 1906 تا در حقیقت 2006 مصاحبه کردم، منم در این گفتگو مثل صدها نفر دوست دیگری که آگاه و دانا بودن منم نظرم رو دادم، اونجا حتی در خصوص ایران به توضیحاتی عرض کردم، خاطرم نیست اونا چه بوده، ولی حالا عرض من چیز دیگری است. عرض من این است که شما با یک عامل هیچ وقت روبرو نیستید، ولی اگه به من بگید بیا یک عامل اصلی و اساسی رو مطرح کن، میگم مردم، نظام فلسفی و جهانبینیشون، نظام باورها و اعتقاداتشون و توانایی‌ها و مهارت‌هاشون عامل اصلی بوده. عامل اصلی آقای فرض کنید که حسنی مبارک نیست یا دولت امریکا نیست، اینا چرا با فرض کنید 150 کشور دیگر جهان نمیتونن چنین و چنان کنن؟ یعنی من نقش سیاسی رو، نقش مسئولیت‌های حکومتی رو، همه اینا رو کاملا میفهمم و میپذیرم، مخالفتی هم ندارم که درصد اینجا و اونجا هست، ولی من از محتوای حرف شما اینجوری استنباط میکنم که این مسئله رو میخواید به یه فاکتور خارجی مرتبط کنید. نه، همطور که از نظر من انقلاب ایران انقلاب مردم ایران بود، انقلاب بیرون نبود، اصلا نبود، دلایلش هم داشت. من خودم 4 سال قبل تو کتابم لغت زمان انقلاب آوردم که چاپ شد، درسی که میدادم معلوم بود که ما داریم کجا میریم، تجزیه و تحلیل، تجزیه و تحلیل برمیگشت به ویژگی‌های روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی در ایران، برمیگشت به ماجرای جوانی و جامعه جوان ایران که میانه سنی 16 سال و 4 ماه بود، یعنی 50% جمعیت زیر 16 سال و 4 ماه بودن، 50% بیش از اون بودن، و تغییرات و دگرگونی‌های اقتصادی و منطقه و ماجرای نفت و سیستم بین المللی و دخالت خارجی و ماجرای شرکت‌های نفتی و احتمالاً تنگناهای وحشتناک سیاسی در مقام مقایسه با زمینه‌های رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و درگیری ذهنی مردم که میان دو مرحله مدرن و مدرنیته و تازه و سیستم های سنتی قرار گرفته بودن و جنبش هایی که در این زمینه بود و سیاست کلی که با بستن کمربند سبز به دور اتحاد جماهیر شوروی مانع نفوذ روسیه و نظام مارکسیستی بشن که اون به عنوان هدف اول و اساسی بود، همه اینا دست به دست هم داد، به طوری که من در یک مطلب یا درسی که سر کلاس داشتم 17 تا عامل رو برای انقلاب ایران میشناختم که نه هیچ کدام زیر 1% نقشی داشت، نه هیچ کدام بیش از 15%. بنابراین نقش سیاست خارجی تا به نظر من به 10% هم نمیرسید. بنابراین 10% اون ماجرا به سیاست خارجی مرتبطه، 90%ش به مسائل داخلی مرتبطه که از سیستم پادشاهی گرفته یا سیستم سیاسی گرفته یا وضعیت فرهنگی یا باورهای مذهبی و اعتقادات و جامعه جوان و 500,000 نفر دانشجوی پشت در دانشگاه که فقط 34,000 تا سال 75 تونستن وارد بشن اون زمان، چون من یه مسئولیتی در جهت کنکور دانشگاه داشتم، و 700,000 کارگری که ظرف 10 سال گذشته وارد تهران شده بود که هیچ تعلقی به اونجا نداشت و حتی جایی برای زندگی نداشت، و نه تنها در حاشیه‌های شهر بود، بیشتر در مراکز شهر در مسیر رشد ساختمان قرار داشت و بنابراین با جامعه در ارتباط بود ولی ریشه ای نداشت، و بنابراین روزی که بیکار شد و نانی نداشت بخوره و به مساجد مراجعه کردند و نان رو بهشون دادن، بعدن گفتن برید بانک و سینما که مظهر تمدن غرب هست رو آتیش بزنید، باش مشکلی نداشتن. شما 1,200,000 نفر آدم سرخورده، بیکار، گرفتار، خشمگین، غمگین در تهران داشتید که زمینه رو برای یه جنبش سیاسی فراهم میکنه. یعنی اینا مثلا با اون ساختار اجتماعی که ما در ایران داشتیم و نگاهی که حکومت به حل و فصل مسائل و اداره این اوضاع داشت، علاوه بر خود محیط متشنج دانشگاه که به هر حال با توجه به اون درصدی که در محیط دانشگاه حدود 200,000 نفر در اون موقع بودن، اینا خودش همه مسئله ساز بود و بعدم عامل خارجی و فعالیتایی که تو این زمینه میشد و اشتباهات پشت اشتباهات و گرفتاری ها پشت گرفتاری، یعنی یه ترکیب همه جانبه است. اینی که شما میتونی درباره وضعیت اقتصادی یا مسئله سیاسی یا موضوع مذهبی یا ماجرای زنان یا ماجرای جوانان یا دانشگاه یا مسئله حتی سربازی که به نظر من یه نقشی داشت که مسئله‌ای بود خودش به خودی خودش برای اون جامعه در اون زمان و بعدن فاصله‌ای که وجود داشت و ماجرای نفت، ماجرای افزایش قیمت نفت، ماجرای شرکت‌های نفتی، ماجرای صادرات و واردات ایران، موضوع رشد اقتصادی، داستان سازمان برنامه و سیاست مالی دولت، سیاست‌های پولی کشور که از طرف بانک مرکزی و شورای اعتبار اعمال می‌شد. یعنی شما یه مجموعه از اینا دارید که هر کدام یکی دو درصدی نیم درصدی اینجا اونجا نقشی داشتن و در اینجا نقش، چون گفتگوی شما در اون مسیر بود، نقش سیاست خارجی هم برای خودش حتما جایی داشت و تأثیری داشت و در یه مواردی هم میتونست نقش بسیار تأثیرگذار و جهت دهنده باشه. اونم به هیچ وجه نمیشه این کارش کرد. اینه که من دو هفته قبل در گفتگویی که در تلویزیون داشتم در برنامه همصدایی یه اشاره‌ای به ماجرای اصولا سیاست خارجی و نظریه های مربوط به توطئه و حرفایی از این قبیل که به نظر من پایه‌ای نداره مگر اینکه بحث درباره طرها و امکانات باشه، درست مثل اینکه الان فرض کنید دولت امریکا و کشورهای اروپایی در خصوص سوریه معطل موندن که چیکار کنن، برای اینکه هیچ چیز روشنی نیست. یه چیزا میدونن که مردم یه گونه‌ای به پا خواستن که بشار اسد رو نمیخوان، میدونن که اون هم داره از قدرت و نیروش استفاده میکنه، متوجه جانبداری فرض کنید روسیه و حالا در حد کمتری چین و کشورهای دیگه هستن که شاید اونا اونقدر نقشی ندارن یا ایران از طرف دیگه، یعنی روی نظامی داره. از طرف دیگه مردم ایران همطور که شما امریکا همطور که فرمودید خستن از جنگ عراق و افغانستان و حوصله جنگ دیگری رو ندارن و بعدم این ماجرا یه کشت و کشتار داره، جانشین براشون مشخص نیست. در اثر این تغییرات و تحولات الان بیشتر گروه‌های افراطی اومدن که برای غرب میتونن حتی از بشار اسد مضرتر باشن. تازه بشار اسد و پدرش ظرف 40 سال گذشته با اسرائیل کاری نداشتن، اینا میتونن بعدن مسئله پیدا کنن، معطل موندن. اینکه کسی فکر کنه طرحی بر این کار ریختند و توطئه کردن اصلا خنده داره. ولی الان شما الان برید بر وزارت امور خارجه امریکا یه طرحی برای اوضاع تغییر اوضاع سوریه بدید که هزینه کمی داشته باشه، حکومت بعدی رو هم جانبدار حکومت غرب بکنه، با آغوش باز از شما میپذیرن، چون خودشون که اینا طراحی نکردن، نقشه که نکشیدن، همچی آگاهی وجود نداره، همچی دانایی نیست. اینا حل مسائل داخلی خودشون رو از عهده‌اش برنمیان. امریکایی‌ها هم تن 1% اشتغال خودشون رو بیشتر کنن، از این وضع خودشون رو خلاص بدن، 2% تولید ناخالص ملی رو افزایش بدن، همینجوری زیر 2% موندن. بعد همچین قدرت‌ها و توانایی‌های براشون قائل بودن ما رو از کار میندازه و تصور می‌کنیم اینا همه دان و همه توان که نیستن. اینا مسائل خودشون حل نمی کنن، مسائل ما رو که غریبه هستند و نمی فهمند و نمی شناسند رو چگونه از قبل برای اون نقشه چیدن. اینجاست که مسئله اصلی و اساسی من و شماییم که باید تصمیم بگیریم میخوایم چه کنیم و کجا ایستادیم و اونا رو بذاریم کار خودشونو بکنن، برای که کاری باش نمیتونیم بکنیم، ما هم کار خودمون بکنیم. حالا اگر دلتون خواست یه وقت دیگه تش بیارید با هم صحبت بشه.
سوال اصلی داشتم.
آخه سوال اصلی با اون مقدمات کشی من رو خط نگرتون میذارم، ولی لطفاً سوال اصلی رو بفرمایید. در خدمت هستم. روی خط باشید، بعد از پیام ها در خدمت.
نمیدونم قربان.
تمام. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ادمود نصیری‌زاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن روی او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن دیگو.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن دیگو او هم اکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه رو روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949 768 0122 949 768 0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
آیا می خواهید بین 3 تا 7 پوند وزن اضافی بدن خود را در عرض یک هفته بدون ورزش از دست بدهید؟ همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر دکتر پریبرز وزیری با شما گفتگو می کنند. 818 704 11 88. الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for 2 consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری‌هایی هستند که قابل درمان بوده ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می‌کنند. دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، ضمن آگاهی کامل به فرهنگ جامعه ایرانی، دارای نبوغ خاص در درمان مشکلات روانی خانواده‌های ایرانی است. 310-294-55. اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره گرفتن از دکتر شیرین طبیب، رابطه خود را قوی کرده در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است. همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55. 310-294-55. با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب، رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید کنید. شیرینطبیب.com.
K-I-R-S Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
این آیت سپاس کنم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
عرض میکنم که سال آخری من این است که بر اساس اون چی که ما در حال حاضر میدونیم، بعد از 65 سال از خاتمه جنگ دوم جهانی در اون منطقه خاورمیانه و اون کشورها گذشته و اطلاعاتی که داریم و موقعیت حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در اون منطقه، آیا میشه گفت که با تمام این عوامل مختلفی که ما در حال حاضر ازش آگاهی داریم و جناب عالی بیشتر از همه کسای دیگه، آیا میشه گفت در عرض 65 سال آتیه از نظر آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در اون منطقه و کشورهای اون منطقه چه خواهد گذشت؟
بدون تردید ما در مسیری هستیم که اوضاع حتما بهتر و بهتر خواهد شد. کوتاه مدت هست، کشورهایی هستن که مراحلی از تغییر و دگرگونی رو با طی کنن، ولی من اصلا آینده رو تاریک و بد نمی بینم به هیچ وجه. در خصوص ایران ما یه بحرانی داریم که بحران حکومت و مسئله اتمیه. اگر این رو به سلامت پشت سر بگذاریم همه چیز حتما بهتر خواهد بود و اون برای من مهمتره و شناخت بیشتری هم دارم. ولی اینکه فرض بفرمایید در تونس یا مصر یا در لیبی یا سوریه چه خواهد شد. اولا من اونقدر اطلاعات ندارم، بعد از اون هم در حالی که مهم هست من برام ماجرای ایران بسیار مهمتره و چون جنبه مثبت و خوب و خوشبینانه مربوط به اونجا رو میبینم این است که امیدوارم بقیه هم سرنوشتی خوب داشته باشن، همون گونه که برای ایران هم امیدوارم هم آرزو میکنم. من فکر کنم اتفاق خواهد افتاد، یعنی تنها امید و آرزو نیست بلکه به نظر من یه واقعیتی است که با سرعت هم اتفاق خواهد افتاد، برای اینکه جامعه ایران کاملا آمادگی رو برای یه تغییر و دگرگونی اساسی داره. ولی اینکه هستالی اون 65 رو به 65 اصلا حرکت های جهان این گونه نیست. فقط یه هشدار کوچکی خدمتتون عرض میکنم با توجه به سنی که فکر کنم هستالی و من داریم، ما اصولا خرابی خانه خودمون رو خرابی دنیا میبینیم. یک کمی اینا رو باید از هم تفکیک کرد، یعنی این ذهنیت همیشه عادی است و خیلی هم راحت میشه فهمیدش و به هر حال مسیر تکاملی چنینه. ببینید شما اگر به گفته‌هایی که در این زمینه صورت گرفته نگاه کنید به مسیر تکامل انسان، اگر فرض رو بر این بگیریم که انسان روزی که بر روی کره زمین پیدا شده روز اول ژانویه بوده، یعنی همون ساعت 12:01 بوده که ژانویه با شروع شده اول سال، و الان فرض کنید 31 دسامبر، یعنی ما یک سال تمام از عمر انسان بر روی کره زمین گذشته، یعنی یک سال. نگاه کنید به مطالعات نشون میده ما تا تقریبا 24 دسامبر یعنی 11 سال و 11 ماه و 24 روز تازه تونستیم اصلا به کشاورزی برسیم. یه چیزی نزدیک 28 دسامبر اصلا ماجرای شهرنشینی و اون مفهوم فرهنگ و تمدنی که میشناسیم به وجود آمده. حضرت مسیح در ساعت 9 صبح روز 31 دسامبر متولد شدن، حضرت محمد در روز ساعت 12 ظهر در حقیقت به این دنیا آمدن و متولد شدن. کریستوف کولوم امریکا رو در ساعت 9 روز 31 دسامبر کشف کرده. تمام اختراعات و اکتشافات دنیا از ساعت 10 تا 12 شب 31 دسامبر صورت گرفته. ما فقط 5 دقیقه 10 دقیقه وقتی که میخواد، ما این همه تغییرات و دگرگونی های اساسی مال 2 ساعت آخره در مقام مقایسه با 1 سال تمام، یعنی 365 روز ضرب در 24 ساعت. و این مسیر تکاملی است که ما به اینجا رسیدیم. این تغییرات و تحولاتی که شما می‌بینید همه مال 2 ساعت آخره، 10 تا 12:30 شب. ما الان ساعت 12:30 شبیم. ما اگر فقط 5 تا 10 دقیقه خودمون و دیگران رو نابود نکنیم، چه در سطح جهانی و چه در سطح یک کشوری مانند ایران، فقط 5 تا 10 دقیقه این فرصت به ما داده بشه، همه چیز رو درست خواهیم کرد. به همجاست که من کاملا نه تنها خوشبینم، میتونم به دلایل روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که کمی باش آشنا هستم، کمی میتونم اینا رو هم مطرح کنم و ارائه بدم. بنابراین نه تنها بدبین نیستم، بسیارم خوشبین و امیدوارم.
بی نهایت از وقتی
که من استفاده کنم، لطف کردید، تمنا میکنم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من درباره میخواستم درباره پسرم که آتیزم صحبت کنم. من 10 ساله که ازدواج کردم و بعد از 1 سال پسرم به دنیا اومد. در 4.5 ماهگی متوجه شدم که پسرم این مشکلی داره، ولی به دکترها که میگفتم هیچ کدوم میگفتن نه پسرت هیچ مشکلی نداره، این عادیه.
مثلا بزرگترین مشکلی که داشت چی بود عزیز؟
مثلا در 4.5 ماهگی 2 تا انگشتاشو میذاشت رو هم و قبل از خواب وقتی میخواست بخوابه میذاشت و صدا میکرد تا بخوابه. این برام غیر عادی بود، ولی به دکتر که میگفتم دکترها میگفتن نه این مثلا میخواد بخوابه اینطوری خودش رو میخواد انگشتاشو میذاره رو هم میخوابه، هیچ مشکلی نیست، عادیه. ولی کم کم که بزرگتر شد دیدم که یه چیز مثلا 5 ماهگی دیدم مثلا یه چیزی بهش نشون میدم نگاه نمیکنه، فقط به من نگاه میکنه و چیزی که دوست داشت فقط اونو برمیداشت از دستم، مثلا بالشو خیلی دوست داشت اونم نگاه نمیکرد، فقط از دستم برمیداشت، فقط منو نگاه میکرد. و دیگه در 6-7 ماهگی دیگه بردم پیش دکتر مغز و اعصاب که گفت فلج مغزیه پسرت، و بهش فنوباربیتال داد که اونم چند بار بهش اون دارو رو که بهش دادم دیدم که نه هیچ تغییری نداره، بیشتر میشه صداش، دستاش تغییر میکنه، میبره به طرف عقب، هیچ تغییری نداره. بردم به دکترای دیگه، 10 تا دکتر نشون دادم، گفت نه این بچه تشنج نداره، نوار مغزی ازش گرفتیم، نوار مغزی هیچ نشون نداره، گفت یه چیزی هست ولی تشنج نیست. دوباره هیچ کدوم نتونستن تشخیص بدن تا در 10 ماهگی که یک دکتر خانم دکتری بود که تو کانادا یاد گرفته، گفت که من فکر کنم این آتیزم باشه، این دستش که اینطور میکنه، ولی به کسی دیگه نگیم، به دکتر دیگه، چون شاید اون نباشه. شروع کردم فیزیوتراپی کردم با پسرم که گفته بودن اصلا معجزه میشه اگه پسرت راه بیفته، اگه راه بیفته در چهار و نیم سالگی شاید راه بیفته.
نه آخه نفهمیدم چرا به آتیزم و راه افتادگی چه ارتباطی داره عزیز من؟
نمیدونم.
نه آخه شما یه سری اطلاعاتی میدید که من خیلی مطمئن نیستم. اون اگر یکی به شما بگه آتیزم، ماجرا این که کی به شما گفت و به چه دلیل بچه شما در 4 سال نمیگی راه میفته؟
همون دکتر مغز اعصاب.
حالا اون نمیدونم شو آیا او نظرش چه بوده بر اساس چه مطالعه‌ای یا عکس برای
آقای دکتر دستاشو که کشید به طرف بالا، سرشو برد عقب، نیاورد جلو، برون شروع کردیم باهاش کار کردن و دیرم راه افتاد، یعنی در 2.5 سالگی این بچه راه افتاد، اصلا دستاشو به طرف عقب میبرد آقای دکتر.
ببینید نصب کنید چون دوستان دارن میشنون، بنابراین فرزند شما علاوه بر آتیزم مسائل دیگر آسیب مغزی هم داشته.
بله.
که به این موضوع مرتبطه. بنابراین و بعدم بسیاری از این بیماری ها در سنین اولیه قابل تشخیص نیستن، یعنی ما هنوز یک اونقدر آگاهی نداریم، دو تا زمانی که علائم و نشانه ها خودشو نشون ندادن که نمیشه فهمید، یعنی باید صبر کنیم تا اتفاق بیفته. بنابراین حالا برخلاف نظری که شما میفرمایید به گونه‌ای که ارائهش میکنید، اون دکتری که گفته فرزند شما در 4 سال نمیگی راه میفته، معلومه که حالا شدت در حقیقت بیماری رو بیش از اون دیده، یا شاید راههایی که شما انتخاب کردید کمک کرده، ولی فرزند شما تأخیر در راه رفتن رو داشته، چون بچه ها 14 ماهگی دیگه 95% راه میفتن، نه 2 سال و نیمه. و دوم اون دختر خانم دکتری که اشاره به مسئله آتیزم رو در خودماندگی کردن، فرزند شما با توجه به علائمی هم که شما فرمودید آتیزم هم داشته، ولی خب این دوتا گرفتاری و بیماری بوده. و معمولا میدونیم برخی از اوقات یه آسیب مغزی یه بیماری رو موجب نمیشه، یعنی میتونه چیزهای دیگری هم باشه، بهره هوشی رو به هم بریزه، اختلال تو یادگیری رو موجب بشه، زمینه رو برای افسردگی فراهم کنه. بنابراین من میتونم، فرزند من یا من میتونم یه آسیب مغزی دیده باشم، از یه طرف عامل رشد من در من خیلی آهسته باشه، از جانب دیگه ADD و ADHD داشته باشم، افسردگی داشته باشم، آتیزم داشته باشم، لرنینگ دیسابیلیتی داشته باشم، و اینا هر کدومش یه جای خودشو نشون میده. چون ما برخی از اوقات یه بچه باید فرض کنید به 3 ماهگی یا 3 سالگی برسه تا بشه یه تشخیصهایی رو در موردش داد. این چیزی که شما من میفرمایید، یعنی منم متوجهش میشم، فرزند شما آسیبای خورده، این آسیبا یکیش آتیزم بوده، یکیش به هر حال کندی قسمت سنسوری موتورش بوده، یعنی مرحله حسی حرکتیش بوده، که در 2 سال اول مهمترین موضوع رشد و در حقیقت تکامل فرزنده. میفرمودید
و آقای دکتر خیلی باهاش کار کردیم تا این بچه راه افتاد. بعد از اون دکتر مغز اعصاب فقط بهش گفت که دیفنیدرامین، همون اینجا بهش دیفنیدرامین بدین، فقط این دارو رو میخواد که یکم مثلا تمرکز یکم هایپرش یکم کم بشه. بعد از اون ما الان 3 سال و نیمه که اومدیم آمریکا و اینجا خیلی خوب باش کار میکنن، 6 ساعت در مدرسه و 2 ساعت تو خونه باش کار میکنن، خیلی پیشرفت کرده ولی هنوز صحبت نمیکنه. و الان یه دختر 4.5 ساله دارم که خدا رو شکر خوبه، 4.5 ماهه دارم که الان همه چی بچه خوبه، فقط من الان خیلی استراب پیدا کردم به خاطر دخترم، میترسم که واکسن بزنم نزنم.
هیچ ارتباطی بین آتیزم و واکسن نیست عزیز.
راست میگی،
این حرف نه دروغ نمیگم، ولی این حرف یه شایعه بود.
بله.
و بعدن چندین مطالعه اصولی اساسی صورت گرفت ارتباطی بین واکسن و آتیزم نیست. آتیزم ریشه‌اشو نمی‌شناسن، ولی این کورلیشن حتی نه تنها کازالیتی علیت بلکه کورلیشن همبستگی هم وجود نداره و موضوعش کاملا منتفی است.
بعد آقای دکتر ارسیه یا
نه؟ ارسی هم نیست، ارسی هم نمیشناسنش، به احتمالا آسیبایی هست ولی ارسی نیست. من عزیز متاسفانه به پیام هام رسیدم و اخبار، اگر حرفی نداریم و چون دلم میخواد راحت باشید، نگران عرض کنم که واکسنش نباشید، امیدوارم که ایشون هم پیدا نکنن که احتمالا پیدا نخواهند که، شما را آسوده و راحت کنید، اینقدر مضطرب و نگران نباشید. یه وقتی
خیلی ممنون
خواهش کنم
خیلی ممنون
چنگان عجمن با ما باشید.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتنیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
من کامران توکلی، متولی‌ترین بیمه‌های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کنم. 888-613-2626.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
مهناز پاکروان، نام شناخته شده در آرایش و زیبایی، افتتاح محل جدید خود مهناز بیوتی سالون در وست‌وود را به اطلاع می‌رساند.
مهناز پاکروان هستم و از شما دعوت می‌کنم روزهای 7 و 8 دسامبر در گرند اوپنینگ ما به صرف شامپاین و اردو شرکت کنید.
مهناز بیوتی سالون به همین مناسبت قیمت‌های ویژه‌ای را تا پایان سال جاری در نظر گرفته است.
هرکات $20، رنگ مو $25، هایلایت $40، میکاپ کامل $50، اکستنشن $200 و تتو فقط $150.
هر استایلیست های با تجربه مهناز بیوتی سالون جدیدترین متدهای آرایش و زیبایی اروپا را به شما ارائه می کنند. برای تعیین وقت با تلفن 310-475-0500 تماس بگیرید. مهناز بیوتی سالون 1388 وست وود بولوارد، طبقه دوم رستوران عطاری.
ما زیبایی پنهان شما را آشکار می کنیم.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
من ژاله بامشاد خوشحالم که همین چهارشنبه ساعت 2:30 در خدمت شما عزیزان در رابطه با امور مهاجرت، کمک‌های دولتی و دیسابیلیتی هستم. 310-441-9797.
آینه
برنامه از تاریخ اقبالی از 18 نوامبر هر یک شنبه 8 بامداد در KIRN.
رو می کنم به آینه، رو به خودم داد می زنم، ببین چقدر حقیر شده، اوج بلند بودنم.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
بنیاد فرهنگ برای شرکت در پنجمین جشنواره سالانه فیلم کوتاه 2013 از هنرمندان ایرانی دعوت می‌نماید تا با آفرینش فیلم کوتاه در هر زمینه، سبک و شیوه که نمایشگر جلوه‌ای از هنر، تاریخ، فرهنگ، صنایع دستی و شیوه زندگی در مرز و بوم ایران باشد، در این جشنواره شرکت نمایند. فیلم‌های دریافتی برای خلاقیت، کیفیت و اصالت مورد داوری قرار خواهند گرفت. زمان دریافت آثار از اول نوامبر 2012 تا اول فوریه 2013. زمان نمایش فیلم‌های برنده و اهدای جوایز 16 مارچ 2013 ساعت 7 شامگاه در برنامه ویژه جشنواره در موزه هنر لس آنجلس لکما. جایزه اول $10,000، جایزه دوم $5,000 و جایزه سوم $3,000. برای آگاهی بیشتر از سامانه فرهنگ فیلم فست.org و یا فرهنگ.org دیدار نمایید.
سازمان غیرانتفاعی Community Enhancement Services بدون دریافت هزینه و به رایگان به خانواده‌های کم درآمد برای دریافت فود استمپ یا کوپن غذا کمک می‌کند. شرایط دریافت مزایا عبارتند از ارائه مدارک جهت اثبات اقامت قانونی و شهروندی آمریکا، ارائه مدارک شغلی، مقدار درآمد و تعداد افراد خانواده جهت ارزیابی. اگر فکر می‌کنید شما واجد شرایط برای گرفتن کوپن غذایی هستید، برای تعیین وقت با تلفن 818-566-4178 تماس بگیرید. آدرس Community Enhancement Services 401 South Glen Oaks Boulevard سویت 211 در شهر بربنگ. تلفن 818-566-4178 818-566-4178.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. گزارش‌ها از ایران هاکی است. شرکت کنندگان در نماز جمعه تهران امروز در اعتراض به فیلم‌های سینمایی یک خانواده محترم و من مادر هستم از دانشگاه تهران تا میدان انقلاب راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، خطیبان نماز جمعه امروز در شهرهای مختلف علیه فیلم من مادر هستم که نمایش آن از روز چهارشنبه 8 آذر در تهران آغاز شده موضع گرفتند و از دولت خواستند از ادامه نمایش این فیلم در سینماهای ایران جلوگیری شود. اعتراض‌ها به نمایش این فیلم در هفته گذشته و پیش از نمایش آن آغاز شده بود. فیلم من مادر هستم را فریدون جیرانی، سینماگر شناخته شده ایرانی ساخته است. داستان این فیلم درباره یک خانواده طبقه متوسط ایرانی است که در شرایط بحرانی به بررسی و ارزیابی زندگی خود می‌پردازد. تظاهرات امروز همچنین در اعتراض به فیلم یک خانواده محترم نیز بوده است. معترضان به این نخستین فیلم بلند داستانی مسعود بخشی که در جشنواره‌های خارجی به نمایش درآمده و موفق به دریافت جوایزی شده است میگویند در آن تصویری سیاه و نامناسب از جامعه و خانواده ایرانی ارائه شده و حتی گفتند که در این فیلم به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی توهین شده است. دولت آمریکا امروز برنامه جدید دولت اسرائیل برای ساختن هزاران واحد مسکونی در سواحل غربی رود اردن و بیت المقدس شرقی را غیر سازنده دانست و اعلام کرد این اقدام باعث دشوارتر شدن بازگشت اسرائیل و فلسطینی‌ها بر سر میز مذاکره برای صلح خواهد شد. تصمیم دولت اسرائیل یک روز پس از آن اعلام شد که مجمع عمومی سازمان ملل با 138 رأی مثبت با ارتقای موقعیت فلسطینی‌ها به عنوان کشور ناظر غیر عضو موافقت کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به رأی اکثریت مطلق اعضای مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با ارتقای موقعیت فلسطینیان در این سازمان گفته است تصمیم سازمان ملل چیزی را عوض نمی کند و سخنگوی وی نیز این تصمیم سازمان ملل را یک نمایش بی‌معنی تلقی کرده است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی رو همین یک شنبه دوم دسامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر خواهم داشت. نگاهی است به اوضاع جهان و ایران در چارچوب موضوع حقوق بشر، آزادی و دموکراسی و مسائل کنونی ایران. ورودی این کنفرانس 4 ساعته در شهر ایرواین $30 خواهد بود. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکزیکن ریویرا و دیدار از دو بندر بسیار زیبای کابو که دو شب و دو روز در اونجا هستیم و پورتو وایرتا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت، البته چون پرهام و فرید دو پسر من هم با من هستن، اونها هم برنامه‌ای با من و جدا با جوانهای خوب و عزیز خواهند داشت. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم. سلام.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه دختر 21 ماهه دارم. بعد ایشون موقعی که تو این جمع کودکانی که هر روز میرن ارلیه سستش میره، از دوستایی که هر روز میبینه این اسباب بازی اینا رو میگیره، بعد کتکشون هم میزن. بعد موقعی که ما اسباب بازی ازش میگیریم و دوباره به اون کودکمون بچه بهش تحویل میدیم، ما هم کتک میزنیم. حالا ما الان موندیم که این قضیه نرماله؟
نه، هیچ نرمال نیست. نه نه، اگر نرمال نبینید، ما الان قرار نیست کارهایی که میدونیم اشتباهه رو فکر کنیم که بچه ها میکنن پس عادیه. ببینید عزیز، ما دو جاست که به عنوان پدر و مادر باید درگیر بشیم. یکی وقتی کار بد غلط خطرناک میکنه، ولی بد و غلط و خطرناک با ملاک‌های علمی و عمومی، نه شخصی و خانوادگی. و دوم وقتی بچه به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنه. پس این دوتا موردی است که پدر و مادر باید حتما مسئله رو حل کنه. اول شما قرار است که فرزندتون رو یه مقدار کمکش کنید که میشه تو این سن و سال که یه چیزی مال منه، یه چیزی مال توه، این مال مامیه، این مال ددیه، اینم مال توه، هر کم فرض کن این قاشق خودشو داره، چیزایی که بچه نسبت بهش حساس نیست، تا یه تصویر و تصوری از مال من و مال تو پیدا کنه. دوم وقتی که اجایتش میبرید، شما قرار مواظبش باشید که نگذارید اسباب بازی را از کسی بگیر. یعنی اگر همچی کنترلی ندارید و گرفتاری پیدا میشه، به صورت که فرمودید نبریدش. من یا پشت فرمون میشتم رانندگی رو بلدم، یا چون رانندگی بلد نیستم و مستم نمیشتم پشت فرمون. بنابراین من قرار نیست بگذارم اتفاق بد بیفته، چون غالب اوقات اتفاقات بد هر کاری شما بکنید یه چیز بدی توشه و بنابراین در مجموع بدتر میشه. پس من اگر پسری و دختری دارم که دیگران رو آزار میده، اصلا نمیبرمش که با هیچ کس در ارتباط باشه، هیچ موضوع منتفی است، تا زمانی که بتونم یادش بدم و بعد از اینکه یادش دادم با یک نفر که دقیقاً نشستم و کمکش میکنم که بازی یعنی چی و اینکه دو نفر با هم درگیر میشن و یه کاری رو با هم میکنن چه شرایطی داره، یعنی میشنم نه تو بشین اینجا اون میشته اونجا، نه تو توپو بنداز خیر صبر کن حالا تو بشین بذار اون توپو بنداز این توپ، یعنی کمکش میکنم که یاد بگیره ولی نمیام ببرمش یه جایی که او دیگری رو بچهای دیگری رو اذیت کنه. اولا هر کاری شما بکنید بده، پدر مادر او درگیر بشن بده، نشن بده، خود بچه بعدن
بله ما خدای مشکل داره.
نه برام
در مورد اسباب بازی مشابه هم هست، یعنی هم هر اسباب بازی که این دوستاش بردارن همه رو ازش میگیره.
نه نباید بگذارید عزیز، باز من متوجه هستم چی میفرمایید، ما نمیتونیم مثل این است که شما به اداره پلیس بگید که میخواد منو بکشه بگید خواهر شما رو که کش بعدن ما میاد بعد میخواد برای چی بیاد. بنابراین نمیدونم این صدا چی عزیز ببخشید.
بله بله
ببخش ببخش. بنابراین ما در کار پرورش تعلیم تربیت هوشمونو عقلمونو علممونو آگاهیامونو باید به کار بگیریم که نگذاریم شرایط بد اتفاق بیفته و هر وقت دیدیم که از عهده ادارش بر نمیایم کاملا اون سیستم رو ببندیم. بنابراین من باز تکرار میکنم، من اگر بچه‌ای داشته باشم که با دیگران کنار نمیاد اصلا کنار هیچ کس نمیبرم، هیچ دورم نمیشه تا بعدم وقتی که یه کمی یاد گرفت حتی با شما و مادرش کاری بکنه بعدن یه بچه رو میاریم. و بعد وقتی شما میگید از اون که میگیریم ما رو میزنه، شما نباید بگذارید شما رو بزنه، شما دستی دارید قوی تر، هرگز نباید بگذارید بچه شما رو بزنه. بنابراین شما هیچ کاری هم نمی کنید، قلمی هم دستتون میذارید زمین، لیوان آبتون هم میذارید زمین، دستاتون آماده است که دستش رو بگیره یا پاشو بگیره که نزنه، چون بچه نباید بزنه و مانعش باید شد، نه اینکه بذارید بزنه، چون بعد از که زد هر کاری باز بکنید یه کار بدی باز دو مرتبه دارید میکنید. بچه ها یه دوره رو از این قبیل دارن، علتش هم این است که بچه اولا متوجه میشه با لذت بردن و لذت دادن احساس خوبی میکنه، بعد چون درد میکشه فکر میکنه که خیلی از اوقات هم میتونه درد رو به دیگری منتقل کنه. یه مقدار ناشی از بدآموزی است و همون برخورد اول باید این مسائل رو روشن کرد و خودمون درگیر نکنیم. اینکه باید بریم خونه فامیل، نه نباید بریم، اون بایدی نیست، باید اینی که بچه راحت باشه دیگران رو هم آزار نرسونه. اینکه باید ببریمش یه مهد کودک، نه همچی بایدی در کار نیست. وقتی بچه رو مهد کودک میبریم که کاملا آمادگی همکاری رو در چارچوبی که مأمور و مرسوم هست داشته باشه، اگر نه نمیبریمش تا بیاموزیم. و بعد از اینکه بچه رو یه ذره فاصله دادیم، باز تکرار میکنم بچه رو باید با یه بچه دیگه، در حالی که یک اداره میکنیم، دو بازیای رو جلوشون میگذاریم که با هم درگیری پیدا نکنن. یکی از بازیا مخصوصا اگر پسر باشه بازی با توپ است، دخترم هم اینطوره. وقتی دو طرف اتاق بشینن، دو تا بچه 21 ماهه یا مثلا 23 ماهه یا 20 ماهه فرقی نمیکنه، این توپ رو بندازه اون بندازه یا ما برای این بندازیم برای او بندازیم، بچه‌ها یه احساسی پیدا میکنن از این که میشه لذت برد با نوعی یک قرار در بازی و این به تدریج در وجودشون میشینه تا اینکه ما بچه رو جایی بریم بره از دست کسی اسباب بازی رو بگیره و یا اون بچه رو هم که مخالفت و مقاومت میکنه مثلا هول بده بزنه، بعدم وقتی ما از دستش میگیریم پس بدیم ما رو بزنه. خب اینا همش غلط است و خراب، یعنی این شرایط رو باید اداره کرد و کنترل کرد.
بعد یه مسئله دیگه در مورد خوابش، ایشون 3 ساعت در روز
میخوابه،
2 ساعت
شب. نه آخه ببینید عزیز، حب کنید همینجا، آخه درست نیست عزیز، بچه قرار نیست 3 ساعت بگذارید بخوابه. شما ببینید، من اینا رو تو سیدی آوردم، یعنی نمیخوام بگم، چون من شما قرار کار پدری و مادری رو یاد بگیریم، بلا دوست داریم که روی خطش برم بگن حالا فرمون چیه، گاز چیه، میخوام رانندگی یاد بگیرم. نه ببینید، شما باید بدونید که خواب مال شبه و تاریکیه، پس بنابراین ما خواب روز رو اگر بچه ها یکی صبح یکی بعد از ظهر بعدم میشه بعد از ظهر دارن باید کوتاهش بکنیم، اگر خواب شبشون با خواب ما هماهنگی نداره، چون پدر و مادرم احتیاج به خواب عمیق سنگین یکسره دارن، ولی از پادر میاد، یعنی شما از پادر میاد تو کارتون تو زندگی. خب علتش هست که یه اصول رعایت نکردید عزیز، یعنی من چرا الان جلو کردم؟ نه، بچه‌ای که شب مشکل خواب داره یا کم میخوابه نباید روز بذاریم 3 ساعت بخوابه، به همین سادگی. مثلا یه روز 1 ساعت بیدارش کن، یعنی کمک کنی که بیدار بشه که اون 2 ساعت داره، چون اون یه مقداری احتیاج به خواب داره. یعنی این جابجایی ها رو خیلی از اوقات راحت و آسوده میشه انجام داد بدون که من شما رو گرفتار کنم و مسئله پیدا کنم.
صحیح.
بعد یه مطلب دیگه دکتر در مورد خودم هستش. من 47 سالم، بچه ششم خانواده هستم. من مشکل یادگیری تو و زبان انگلیسی دارم. بعد جریان یاله کوتاه برای شما میگم. من از به اصطلاح کلاس اول تا پنجم ابتدایی هیچ کس نمیدونست که چش من ضعیفه. من تخت سیاه رو خوب نمیدیدم، بعد این الفبا و اینا رو هم دیگه نمیدونم اصلا چجوری همونجوری یاد گرفتم. در دوران راهنمایی تازه خانواده متوجه شدن که من چشم ضعیفه، من تخته رو نمیدیدم. بعد برای معلمای خصوصی گرفتم. بعد در اون دوران کودکی کتک و اینا هم خیلی خوردم از معلمام، چون میگفتن درسات ننوشتی، این کارو چرا نکردی، اون کارو نکردی، کتک خیلی خوردم. در دوران راهنمایی هم دیگه محیط مدرسه جو بود که عینک میزدن میگفتن آقا این مثلا از اصوله، این بچه درس خونه، یه همچین محیط های بدی هم بود. در این چند من فقط گاه گاهی از عینک استفاده میکردم که من همیشه تو این دروس هم همیشه دوچار مشکل داشتم تا زمانی که یه دبیرستان سپری کردم و همیشه من دوچار این مسئله یادگیری بودم و الانم دقیقا حسش میکنم که دارم این مسئله.
نه البته عزیز متوجه هستم، اونا ضربه های خیلی سخت و سنگینیه. این موضوع چشم شما سبب میشه که اصلا حتی به دلیل اینکه نمیتونید درگیر باشید، خیلی از قسمت هایی که باید رشد کنه و یا خیلی از قسمت هایی که قرار نیست آسیب ببینه همه آسیب ببینن. بنابراین به من میخواید بفرمایید به خاطر کمدانی و بی‌اعتنایی یا عدم آشنایی به شما ضربه زدن؟ موافقم. بعدم ماجرای دبستان و دبیرستان که فرمودید متاسفانه چنینه، بنابراین شما رو با یک تصویر و تصوری از این که این ماجرای فهمیدن و جواب دادن و درک کردن مثلا برای من غیر ممکنه همراه کرده. من اولا باورم این است که این فقط یه نظر و اعتقادی است که شما دارید و نه واقعیت. یعنی درست مثل که من تصور کنم که مثلا فرض کنید هوشم کمی یا زیاد، با واقعیت نمیخونه. و یه کسی میتونه کمکتون کنه که این نظرتون راجب خودتون که میفرمایید نمیتونم یا مشکل درست نیست. احتمال دومی هست که مثل بسیاری از افراد اصولا استعداد خاصی در زبان نداشته باشید. افرادی هستن که زبان رو به راحتی یاد میگیرن و اصلا دوست دارن، افرادی هستن که ازش بسیار بدشون میاد و با اشکال بسیار یاد میگیرن. بنابراین ممکنه شما از گروه دوم هم باشید که به مشکل اول افزوده. و اصولا زبان یاد گرفتن برای بسیاری به ویژه بعد از یه سن و سالی کار مشکلی هست. نتیجتا اگر شما با یه کسی صحبت کنید که کمکتون کنه اون برداشت و نظر و قضاوتی که راجع به خودتون دارید رو مطمئن بشید واقع بینانه هست یا نیست، که اون کار میشه انجام داد. و بعد از اونم خب اگر من جز گروهی هستم که زبان رو به عنوان هجاهای بی‌معنی به اصطلاح با اشکال یاد میگیرم، خب باید بپذیرم بقیه ظرف یک ساعت مطلبی رو یاد میگیرم، من دو ساعت یا چهار ساعت، و یا اصلا به دلیل نوع رنجی که من در این چهار ساعت میبرم اصلا ارزش یادگیری رو در مقابل کسی که با یک ساعت با لذت اون کار رو به نتیجه میرسونه نمیتونم مقایسه بشم و یا احتمالا اون انتظار رو از خودم داشته باشم. به همین جرس که من فکر کنم قسمت اول نظرتون به احتمال بیش از 90% درست نیست. شما توانایی های خودتون رو دارید، اون توانایی مقدار آسیب دیده ولی نه به شدتی که شما میفرمایید. دوم این که اگر شما هم مثل بسیاری یاد گرفتن زبان براتون مسئله و مشکل هست، خب با این گرفتاری روبرو هستید وقتی به زبان دیگری میرسید. و خیلی از اوقات اگر به یه مسئولینی که تو این زمینه کار کردن مراجعه کنید، ممکنه به شما بگن که شما باید زبان رو از طریق گوش یاد بگیرید یا از طریق چشم یاد بگیرید یا از طریق شنیدن یاد بگیرید یا از طریق بلند خواندن یاد بگیرید. مواردی هست که کار شما رو میتونه خیلی ساده تر کنه، ولی این برمیگره به کسانی که متخصصن در یادگیری و میتونن به شما امتحانهای مختلف یا تستهای متفاوت رو بدن و بعدن بهتون بگن بهترین طریقه که شما میتونید تونتر و سریعتر چیز رو یاد بگیرید کدام است. ولی خودتون اونقدر نگران نکنید، به هر حال ما هممون در یه چیزایی مسئله و مشکل داریم، حال شما هم زبان. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش می‌کنم.
شنگان ارجمند با ما باشید.
چطوری عروس خانم؟ کجایی دیگه ازت خبری نیست؟
تنوش جون تمام مدت دنبال کار عروسی هم، دیگه وقت هیچ کاری برام نمونده. دنبال سالن، لباس عروسی، گلارهی، سفره عق، کیترینگ، میوزیک.
عزیزم اصلی کار دامادی که بهترینش رو پیدا کردی. برای بقیه‌ش هم برو partybravo.com.
چی؟ partybravo.com؟
بله، پارتی براو یک دایرکتوری اینترنتی جدیده که فقط مخصوص عروسی و مهمونیه. بهترینای همه بیزینس‌ها که با جشن و عروسی سر و کار دارن اونجا جمع شدن. از بهترین کیترینگ و کیک تا عکس و ویدیو و لیموزین و هر چی دیگه که بخوای و یه جا پیدا می‌کنی. برای هر کدومم یک وبپیج کامل با عکس و ویدیو و شرح مفصل. بعدم با هر کدوم خواستی تماس می‌گیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براوشون استفاده می‌کنی.
وای این که خیلی عالیه.
تازه اینقدر عکسای قشنگ عروسی می‌بینی که کلی ایده می‌گیری.
آخ جون دیگه از این ور اون ور دویدن راحت شدم. براو به این پارتی براو.
partybravo.com the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین دوشنبه در ساعت 12:30 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
امشب میخوام با این آهنگ اینجا رو بزنه کنیم. ایدال
بله، جمعه و شنبه شب‌ها در کافه رستوران بهار در گلندل شور و هیجانی بپاست با موزیک زنده، ارکستر اختصاصی و اجرای آهنگ‌های شاد با چند زبان بدون موزیک چارج. کافه رستوران بهار با منیوی کامل غذاهای ایرانی که همه کباب‌های خوش عطر آن را با کباب‌های داخل کشور مقایسه می‌کنند در خدمت شماست. این جمعه و شنبه به جای اینکه دوباره جلوی تلویزیون و برنامه‌های خسته کننده بنشینید، به کافه رستوران بهار در گلندل زنگ بزنید و جای خود را رزرو کنید. اگر به موسیقی جاز علاقه دارید، هر چهارشنبه در کافه رستوران بهار در گلندل از موسیقی جاز آمریکایی برزیلی با خواننده‌های بین‌المللی لذت ببرید. از 8 شب تا 12 نیم شب. 818-552-3500 818-552-3500. کافه رستوران بهار واقع در 738 نورث گلندل بولوارد شمال فریوی 134. 818-552-3500.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل‌های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز وینتر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدال خود را از نمایشگاه جدید ما انتخاب کنید. با من انوش با شماره 1800 گو مرسدس تماس بگیرید. مرسدس بنز انسینو در ونتورو بولوارد نبش ساختمان ایرانیان. هپی هالیدیز و منتظر دیدارتان هستم.
با شکوه ترین کنسرت لاس ویگاس یک شنبه 23 دسامبر پلنت هالیوود با آقای صدا ابی تک ستاره موسیقی ایران در صحنه های بین المللی آرش و دو ستاره استثنایی و ماندگار موسیقی پاپ ایران کامران و هومن با اجرای استثنایی از مایکل. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-345-2012 تماس بگیرید.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش
آقای دکتر، من سوالم در مورد پسرمه که الان 16 سالشه که ADHD داره و هایپراکتیو هم هست. بعد ما الان 2 سال و نیمه که اینجا مهاجرت کردیم. الان یک ساله که داروی کانسنترا و رسپیرادور میخوره هر روز، 54 میلی گرم کانسنترا، 1 میلی گرم رسپیرادور. بعد مشکلات متقابل داشت که الان بعد از مصرف دارو خیلی بهتر شده، ولی کلا الان مثلا پسر من به بازی های کامپیوتری خیلی علاقه داشت، باباش براش سال پیش ایکس باکس گرفت، بعد اونقدر این ایکس باکس برای ما مشکل دار شد، اونقدر کامیار رفتارهای خیلی بد داد، میزد، فحش میداد، بی‌احترامی میکرد، همش میگفت کی میخوان بمیرین که من صبح تا شب شب تا صبح ایکس باکس بازی کنم. خلاصه ما مجبور شدیم و ما همش مداوم، یعنی از وقت پسرم 8 سال داره مشاوره روانشناسی داریم تو ایران، هم بعد از اینکه اومدیم اینجا همچنان ادامه داره. آخر سر روانشناسی که باش در ارتباط بودیم گفتن اصلا این ایکس باکس رو حذف کنید، دونیتش کنید. پدرش هم این کارو کرد. آقای یک ماه مثل تقریبا یه بچه دیوانه شده بود. بعدش دیگه ما پاشدیم رفتیم ایران، دو ماه ایران بودیم برگشتیم، الان خیلی آرومه. فقط من به توصیه دکترمون که گفت بهتر که مشاور روانشناسی داشته باشی، همون روانپزشکی که کامیاب تحت درمان ایشون هست، گفتن که حتما باید با مشاور روانشناسی هم شما در ارتباط باشید. من پاشدم توی یه خانم دکتر که خیلی تربشنگم رفتم. متاسفانه پسرم دوباره فکر میکنه که چون سال پیش فقط برای روانشناسی رفتیم و این ایکس باکسش رو میخواد ساعتش رو بیشتر کنه، الان هم همین مشکل رو دارم. یعنی پسرم تمام فکرش شده که کی ایکس باکس رو میگیره، یعنی تنها مشکلش تو زندگیش میگه ایکس باکسه، هیچ مشکل دیگه ای نداره و من نمیدونم واقعا باید چیکار کنم، نمیتونم کمکش کنم.
ببینید عزیز، اولا اگر فرزند شما ADHD داره، یعنی کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی داره، اگر داره معمولا داروها باید اون اوضاع رو بهتر کنند و کمک کنند. بر اساس حرفایی که شما به من میزنید، من دو تا اشکال دیگه هم میبینم. یکی این که فرزند شما ای بسا هایپر اکتیویتی نداره و شایدم کمبود توجه و تمرکزش ناشی از یک مشکل دیگه است و اون افسردگی، یعنی دیپریشنیست.
بله.
که با یه مقدار خشم و عصبانیت همراهه و اون ماجرای هایپر اکتیویتیش هم ممکنه ماجرای حالت شیدایی سرخوشی باشه. یعنی احتمال دیگری که وجود داره این است که فرزند شما دو قطبیه، بایپولار منیک دیپریشنه. این احتمال رو اونجا گوشی داره. بعد پیداست از حرفایی که میزنید نوع رابطه شما با او به عنوان کار پرورش و تعلیم تربیت و یا از در رفتار اخلاق درست نیست. یعنی اون حرفا رو وقتی که یه پسری تو اون سن و سال میزنه دو تا معنا داره. یکی اینه که من از خودم و شما و زندگی متنفرم و دوم این که من خش و عصبانیت خودم رو برای احتمالاً آسیب زدن به شما و خودم ازش استفاده میکنم. این که فرزند شما اونچنین به یه چنین بازی هایی علاقه من میشه، اولا نشاندهنده خالی بودن زندگیشه، نشاندهنده بیریشه بودن روابطشه و ضمناً نشاندهنده این است که این مغزی که باید به صورت عادی تحریک بشه، برانگیخته بشه، عمل بکنه، با چیزای جزئی عادی این کارو نمیکنه. بنابراین ماجرای این بازی ها براش دواست، این ماجرای بازی ها براش یه نوع لذت و شادی و هیجانه و این نشوندنده اون نظر دی اولیست که من داشتم که فرزند شما مشکلش بیش از ADHDه به عنوان یه آسیب مغزی. یعنی من باورم این هست، نظرم این هست که تشخیص فرزند شما کامل و کافی نیست، یعنی یه چیزی درش مسئله و مشکل هست. یعنی فرزند شما ADHD تنها نداره، یا شاید اصلا نداره، چیز دیگری داره که با این اشتباه شده. و بعدم شما یه پسر 16 ساله رو تا حدود کمی اگر تازه بتونید میتونید از طریق اعمال زور و قدرت اداره کنید و از این طریق یه چیزی بهش بدید، چیزی بگیرید، به جایی نمیرسید مگر موضوعها و مسائلتون رو حل کنید. و درست است که ممکنه یه همچی توصیه‌ای که اون وسایل رو ازش بگیرید یه راه باشه، ولی اینکه جواب و نتیجه بده نه. و الانم اگر زندگیش دور و حول این مسئله میگرده که اون بازی ها رو دوباره شروع کنه، شما باید بدونید با یه آدمی روبرو هستید که یا بازی و لجبازی در میاره یا واقعا مغزی داره که با موضوعی عادی و معمولی درست نمیشه. حالا چند تا سوال ازتون دارم. سوال اول، آیا شبکه از دوستان خوب داره یا نه؟
نه، یعنی دوستاش با دوستاش خوب هست ولی نه اونجور که دوست صمیمی باشه.
خب
چرا؟ یکی از دوستاش مثلا میاد براش باش هفته 5 ساعت کار میکنه، چون سال پیش معلم دکترمون گفت که بهترین راه اینه که توییتر بگیرید، چون ما تازه از ایران اومدیم و دستش ضعیف بود. اون بهش کمک میکنه، دوستا دوست داره، ولی اونجور که رفت آمد داشته باشه و روابط یعنی سرگرمی های دیگه داشته باشه متاسفانه نه.
خب این
سال پیش ورزش میرفت، دکترمون گفت ورزش براش خیلی خوبه، بیشتر از دارو اثر میکنه. تنیس میرفت، فوتبال میرفت و خیلی مستعد بدنن برای ورزش. ولی این مشکلی دیگه هم که داره به قول روانشناسمون که سال پیش میگفتن اپوزیشنال هست، یعنی هر کاری که براش مفیده این فکر میکنه که باید برعکسش انجام بده.
خب بله، ببین همون بحث سومی من بود که در چارچوب کار تربیتی توانایی شما رو، دانایی شما رو، محبت و مهربونی و اینا رو در شما نمیره. من میگم که حالت اپوزیشنال داره و مخالفه و این نشون دهنده این است که کار تربیتی، حالا البته دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه، اشکاله. حالا سوال دیگه من این است که در خانواده شما و همسرتون چقدر مشکل افسردگی، استراب، وسواس، خشم و عصبانیت یا بیماری های دیگه بوده؟
همسرم خودش یعنی فکر میکنم که هایپر اکتیو کامله، یعنی پسرم رو وقتی مقایسه کنی با همسرم، پسرم خیلی بهتر از همسرم.
نه چجوری همسرتون؟
همسرم هم یعنی نمیدونم من چجوری بهتون توضیح بدم، خیلی آدم بد اخلاق، عصبانی و همیشه دور از خونه و مشکلات خونه، دوست داره فقط خودش رو تو کار سرگرم کنه چون تو کارش خیلی موفقه و به خاطر همون همیشه از اول زندگیمون که ما 18 سال زندگی مشترک داریم، از اول به من بارها گفته که به غیر از پول نمیتونی از من هیچ توقعی داشته باشی. معمولا کاراش طوری بود که مثلا یه ماه یک هفته در عرض یک ماه یه هفته میمد خونه یا شهر دیگه کار میکرد، یا اواخر مثلا چند سال اخیر تو اروپا کار میکرد، بعد دو سالی میپیشن که اومدیم امریکا یه کاری گرفته که مثلا یه ماه اینجا یه ماه یه شهر دیگه کار میکنه. یعنی کلا خودشو قبول میکنه که یعنی نمیتونه کمک کنه به
خانواده. نه ببین عزیز، همسر شما هایپر اکتیویتی ندارن، ایشون همون حالت شیدایی و سرخوشی دارن، پسرتون هم چون این زمینه ارثی از او گرفت. یعنی این
منظورتون
افسردگی و عکس افسردگی شیدایی و سرخوشی. ببینید عزیز، افسردگی ویژگیاش غم و اندوه و بی حس و بی احساس بودن و آهسته بودن و ناامید بودن و کاری نکردن ایناست. منیک درست عکسشه، بسیار پر انرژی، با خواب کم میتونه زندگی کنه، حرف میزنه، خوشبین، مثبت، امیدوار، فکر کنه از عهده همه کارا بر میاد، ریسک و خطر بسیار قبول میکنه، ماجراجویی داره، اینا میشه حالت منیک، یعنی شیدایی و سرخوشی. همسر شما به نظر من حالت منیک رو داره، اینکه دیپرشن داره یا نداره نمیدونم. پسر شما منیک
داره؟ چرا داره؟ چون فکر کنم آقای دکتر ببخشید دو هفته پیش با شما تماس گرفتن و با شما مشاوره کردن، چون که همسر من اصلا کلا با مشاور روانشناسی از اول مخالف بود. من تو ایرانم فقط خودم میرفتم با کامیار، هر چی مشاورمون میگفت که شما بیشتر مسائلتون مسائل زناشویی به خاطر اینه که کامیار تحت تاثیره، ولی همسرم اصلا قبول نمیکرد که بیاد. ولی اخیرا از وقتی که مهاجرت کردیم خب مشکلات زیادی داشتیم، یکی از اینا باعث شد الان همسرم اصلا خواب شب نداره. در چه دکتر خودش با شما تماس گرفتن و خوشبختانه شما هم بهشون فرمودین که باید حتما مشاور روانشناسی داشته باشه، اگه اینجوری باشه از پا در میاد. بعد دکتری هم که میرفت ایشون هم گفتن که تو اینجوری از بین میری، باید بری مشاور روانشناسی. ولی خب الان همسرم مأموریت با هر وقت برگرده قراره که این کارو بکنه.
نه بنابراین من ببینید عزیز، چون الان همسرتون قصهش متفاوته، من علت که اون اطلاع رو گرفتم برای یه مقدار مطمئن تر بشم برای تشخیص. شما با یه مقدار مشکلی بیش از ADHD، کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی رو برو هستید و اون احتمالاً حالت منیک دیپرشن یا حالتهای منیک پسرتونه و این معالجش حل مسئلهش فرق میکنه. علائم و نشانه ها شبیه کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی هست، ولی دو تا بیماری متفاوتن و مرتبط به هم هستن ولی متفاوت هستن و بنابراین اونو باید حل کنید. شما فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله من یه پسر کوچیکم دارم، یعنی 10 سال با هم فاصله سنی دارم، پسر کوچیکم 6 سالش هست.
بله. حالا شما کجا زندگی میکنی؟
ایوان.
خب بنابراین به نظر من بهتر است که دکتر پیدا کنید که ببرید فرزندتون رو، اول خودتون برید و اگر همسرتون بیان بهتره دوتایی با هم که گزارش درباره فرزندتون بدید. من مسئله شما و زندگی زناشوییتون رو فعلا کاری ندارم. دوم اگر بتونید فرزندتون راضی کنید با اون آدم گفتگویی داشته باشه، شاید هم بد نباشه مرد باشه تا زن، یه مقداری کمک بکنه. بعد با توصیه اون که آشنایی بیشتری با شما و همسرتون و پسرتون پیدا میکنه بتونه کمکتون کنه از این وضعیت بیاد بیرون. ولی فکر میکنم تشخیصی که میدن چنینه. اگرم کسی رو ندارید یا اونجا باش راحت نیستید به من تلفن کنید، من بتونم دوستان رو اونجا بهتون معرفی کنم. ولی میخوام این نکته رو عرض کنم که موضوع جدی بگیرید عزیز، برای که اگر که امیدوارم نباشه نظر من درست باشه و پسر شما منیک دیپرشن داشته باشه، مسائل و مشکلات شما اگر معالجه نشه، اگر همکاری لازم رو همسرتون شما و او با هم نکنید، گرفتارتر میشید و اینا تازه اول مسائلیست. بچه که هنوز در 16 سالگی قبول میکنه یا التماس میکنه یا منتظره که بهش وسایل بازیشو بدید، هنوز خوشبختانه به نوعی در اداره و کنترل شماست، ولی این وضعیت مطمئناً به زودی به هم میرزه. فعلا با ناله و نفرین و اون حرفایی که زدید همراهه، ولی بعدا با عمل میتونه همراه باشه و کار دستتون بده. موضوع جدی بگیرید. امیدوارم اگر همسرتون هم هست، چون الان روی هراکوی آرکایو میمونه، بعدا میتونید بشنویدش یا ایشون بشنون. چون فقط میخوام بگم که خطر رو من حس میکنم، احساس میکنم، امیدوارم اشتباه کنم، اگر چنینه چه خوب، ولی اگر نه، ما بیش از ADHD داریم و بیش از بدآموزی و به یک اعتبار بد اخلاقی فرزندتون باید حتما براش اقدامی کرد همکنون، و الا اگر از 18 و 20 بگذره دست شما بسیار کوتاه میشه و عمق گرفتاری و بیماری به یک اعتبار آنچنان شدید که به مقدار کار معالجه رو مشکل میکنه یا خیلی مشکل میکنه. این است که موضوع جدی بگیرید. امیدوارم نظر من غلط باشه، همون ADHD باشه، و بعدم اینجا به هر حال دکتر روانپزشکش هم میتونه بعدم با اون دکتر روانشناس صحبت کنه، چون به نظر من یه ارزیابی روانی یا یه نوع شناخت بیشتر و بهتر از فرزندتون میتونه خیلی از مسائل رو روشن کنه، شما رو هم خاطرتون رو آسوده کنه.
آقای دکتر ببخشید، ما وقتی که اومدیم اینجا پیش روانشناسی که رفتیم کامل یه سری تستای انجام دادن، چون همسرم خواست مطمئن بشه که این بچه ADHD داره یا نداره. تو ایران هم این تشخیص داده شده بود، ولی همسرم اصلا راضی نشد که دارو رو شروع کنه. تو ایران گفتن این بچه باید دارو بخوره، اجازه نداد همسرم. ولی اینجا حالا یه سری آزمایشات انجام دادن، تست انجام
دادن. خیلی آزمایش‌های احتیاج نیست عزیز. ADHD مثل اینه که من بگم کلسترول دارم، یه آزمایش خونه. من نمی‌دونم آزمایش‌ها برای چی بوده.
نه، منظور تست، منظور یه سری تستای انجام دادن هم خانم روانشناس که پیششون می‌رفتیم و تشخیص رو دادن.
آخه من سر تشخیص مسئله دارم عزیز. من نمیگم ADHD نیست، من میگم چیزی بیش از اون است، من اونو باش راحت نیستم. این علائم علائم ADHD تنها نیست، گفتم میتونه باشه. امیدوارم من اشتباه کنم، خیلی خوشحال میشم که اون تشخیص قطعی و نهایی باشه، برای که اون موقع مشکلی که من میبینم در حقیقت اسکیل یک داده دو یا سه، در حالی که نگرانی من 6 و 7. این نیست که چه بهتر، ولی بذارید عقیده یک کسی دیگر هم بشنوید و این حرفا رو شما و همسرتون به اون روانشناس بگید که او بدون موضوعها و مسائل کجاست، و بعدم بذارید فرزندتون حرفش رو بزنه و راحت و آسوده باشه یکی دو جلسه برای تشخیص. تشخیص در این گونه موارد بیش از نیمی از درمانه. اگر یه چنین اتفاقی بیفته شما هم میتونید راحت و آسوده باشید، و امیدوارم گفتم نظر من غلط باشه، ولی حتما نظریه دیگر و نظر دیگه‌ای بگیرید، چون از راهی که دارید میرید با دارو چون اداره و کنترل نشده، حتما مسائل دیگری هست که بهتر روشن میشه.
آقای تو ببخشید، من الان هم پیش روانپزشک میرم از سال پیش، یعنی هر ماه هر دو ماه یه بار میریم، همین که مشاوره روانشناسی هم دارم، ولی یعنی روانپزشک و روانشناس هم
من اصلا حرفی ندارم، فقط بهشون بفرمایید که آیا احتمال. ببینید عزیز، ما وقتی پلوینا میریم باید مطمئن باشیم در مسیر حرکت میکنن که کارا داره بهتر میشه. شما خمچی علامتی رو من نشون نمیدید.
بله.
پس بنابراین یه چیزی اینجا مسئله است. ADHD با خوردن دارو مشکلش حل میشه. چشم من نمیونه، عینک میذارم میبینم، تموم شد. پس ما یا مشکل رفتاری داریم، مشکل بدآموزی داریم، مشکل تربیتی داریم. خب اونو باید شما و همسرتون و پسرتون همکنون با هم حل کنید. دومی که گرفتاری دیگری هم علاوه بر ADHD داریم، خب اونو باید روشن کنیم. من دلم میخواد اونو بهشون بگید و بگید لطفاً دنبالش به جرخند و بگردن، بعدم از خودشون اجازه بگیرید که یک نظر دیگری رو هم بگیرید اگر میخواید مطمئن بشید. اگرم اونا گفتن ما هم یه شکی داریم، که خب ازشون بخواید دنبالش رو بگیرن و امیدوارم بتونن حل کنن. برای خوشحال شدم باهاتون.
یعنی منظورت که من از یک روانپزشک دیگر هم میتونم به نظرتون بهتره که
من معتقدم با خود روانشناس یا روانپزشکتون این احتمال رو که ما نتیجه آنچنان نمیگیریم، یک به علاوه احتمال منیک دیپرشن دو قطبی رو هم به من بر اساس یه گفتگوی چند دقیقه ای دادن، میشه اون رو هم شما چک کنید بدون که بگیر از کی و چی، ببینید که به شما چه جوابی میدن. اگرم خودتون راضی نبودید و پیشرفتی ندیدید، نظریه کس دیگر رو با اجازه ای که از اون روانشناس یا روانپزشک میگیرید انجام بدید که خاطرتون آسوده بشه. من پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. مرسی. خدا.
شنگون ارجمند با ما باشید.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با توی عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546
VIP Tours تقدیم می‌کند. در ارائه‌ای از شبکه TI لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید. شب کریسمس 24 دسامبر The Main Event و برای نخستین بار با 4 سوپرستار معین.
میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم.
سیاوش قمیشی.
خیلی ممنون واسه هرچی که آوردی به سرم.
شاهمهر عقیلی.
همه میخندیم با همه دست میدیم.
و منصور.
خود من ای نازنینم عزیز دلمی.
به همراهی مایکل.
گله دارم، گله دارم.
جایگاه قهرمانان جهان. پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس. تلفن اطلاعات 818-887-7777 818-887-7777.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات. دکتر رادنی مصریانی،
مصریانی لا دات کام، 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
مدیریت رستوران‌های شیراز در گلندل و شرمن اوکس افتخار دارد که در 25 سال گذشته هنر آشپزی ایرانی را به جامعه آمریکایی و ایرانی جنوب کالیفرنیا معرفی کرده است. رستوران‌های شیراز هفت روز هفته آماده پذیرایی از شما بوده و آخر هفته ها با موزیک زنده اوقات شادی را برای خانواده شما فراهم می‌کنند. رستوران شیراز در شرمن اوکس 818-789-7788 818-789-7788. رستوران شیراز در گلندل بهترین محل برای برگزاری میهمانی‌های خصوصی شماست. سالن 30 نفره ویژه برگزاری جلسات اداری، سالن 100 نفره برای برگزاری مراسم تولد، نامزدی و مجلس بزرگداشت و ترحیم، و طبقه همکف که برای جشن عروسی و شب‌نشینی‌های باشکوه قابلیت پذیرایی از 150 نفر را داراست. رستوران شیراز گلندل 818-549-48 رستوران شیراز مثل شهر شیراز گرم و میهمان نواز است.
همین دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر مهدی حائری از ایران محضر درباره خدمات حقوقی با شما سخن خواهند گفت. 818-344-3099 818-344-3099.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسم که کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی رو همین یک شنبه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیو وی از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر خواهم داشت. نگاهی است به موضوع حقوق بشر، آزادی، دموکراسی در شرایط کنونی جهان و ایران و حوادث ایران. 3 تا 7 بعد از ظهر در ایرواین. ورودی این کنفرانس 4 ساعته $30 خواهد بود. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به مکسیکن ریویرا و دیدار از 2 بندر بسیار زیبای کابو که 2 شب و 2 روز در اونجا هستیم و پورتا و یارتا. این سفر از روز یکشنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. البته احتمالاً از هفته آینده یعنی ماه دسامبر قیمت ها افزایشی خواهد داشت، ولی اگر ظرف امروز و فردا اقدام بفرمایید احتمالاً بهتر خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
خسته نباشی، من وسط صحبتم شما قطع کردین، گفتین آگهی.
نه خسته بخونم، وسط صحبت نبود، وسط آگهی ها بود. شما روی خط که تشکوری بخواهش کنم.
بخواهش، من فقط سوالم از بعد از تشکر از فرمایشات خودتون، سوالم اینه که چون شما فرمودین که برای امریکا اصلا مهم نیست که منطقه شلوغ باشه، میخوام ببینم
من کیم که افراز زدم
نه نه شاید این نبود من شد بد
نه نه ببینید سر بخونم اصلا یه همچین حرفی همیشه غلط هست من برای امریکا یا اینا. شما نه بفرمایید که چیزی که به این به این صورت شما چه فرمودید یا چه برداشتتون کلی چون بگید من برداشتم این بود من با حرفی ندارم
من به همیشه من برداشتم چون خودم هم میگم وسط صحبتهای اونا حالا صحبتم از سوالم اینه که واقعا چرا آقای کارتر برای مصر رفتش از اونجا اخوان المسلمین و اینقدر نه من چون از اخبارهای خود امریکایی و همین رادیو تلویزیونهای ایرانی گوش میکردم میشنیدم چرا اینقدر اصرار دارن کسایی رو بیارن در رأس کار که واقعا مردم رو به این شدت ببنده آیا واقعا این بر نمیگرده انعکاسش خود امریکا و به مردم امریکا
برنمیگرده شما چرا فکر میکنید چرا فکر باید امریکایا رئیس جمهور انتخاب میکنن
نه
فرض
نه برای اینکه آقای کارتر اونجا
کارتر که نه کارتر که مال قصدتون از کارتر که مال 33 سال قبل قصدتون کارتر
نه اوباما نه آقای کارتر رفته بود توی مصر تبلیغ میکرد برای اخوان المسلمین دقیقاً نه
اون قصه دیگریست اون به دولت امریکا ایشون نه ببینید عزیز نه برای
نه همین فقط واقعا چون نمیدونم میخوام راهنمایی
نه ببینید سرکار اولا خبر آقای کارتر برای اخوان المسلمین تبلیغ نمیکنه آقای کارتر یه پوزیشن سیاسی برای خودش در ارتباط با مسئله اعراب و اسرائیل داره و در این زمینه حتی کتابم نوشته سفرهایی هم کرده و در نتیجه نظر و عقیدش که میتونید شما باش موافق یا مخالف باشید در اون چارچوبه ولی اینکه این دولت امریکا باشه و بعد بره و
نه
بعد
نه اصلا من نگفتم دولت امریکا من همین منم سوال کردم که چطور آقای به هر حال ایشون هم یه زمانی پرزیدنت امریکا بوده حتما نمیتونه یعنی منظورم که خودسرانه به تنهایی پاشه بره توی مصر بشینه و
حضیه کنه چرا نمیتونه بره
میتونه
نه ببینید آخش گفتم شما یه فرضایی نه ببینید عزیز شما یه فرضایی میگیرید رئیس جمهور امریکاست معلوم امریکاییست معلوم منافع امریکا براش اصل و اساسی معلوم چارچوب سیاست داخلی و خارجی رو در نظر میگیره معلومه که برخی از اوقات حرفش یا گفتارش میتونه با حکومت موجود امریکا خوشحالشون کنه ناراحتشون کنه اعتراض و انتقاد کنن فراوون اتفاق افتاده برای آقای کلینتون اتفاق افتاده برای بوش پدر اتفاق افتاده یعنی همه اینا ممکنه یا حرفایی که آقای فورد زد یه زمانی مسئله بود ببینید دولت امریکا یه تصویری ما داریم مثل اینکه یه گروهی نشستند و همیشه حرف مشخص و معین دارن به همدیگه میگن و میرن شما به من میفرمایید من عرض کردم خدمتون آقای کارتر وقتی که میرسه به منافع امریکا در ارتباط با مسئله خاورمیانه یه عقاید و نظریاتی داره که این رو درست میفرمایید با بیشتر امریکاییان و مسئولین سیاست امریکا متفاوت است و برای اون هم گفتم حتی کتاب نوشته، حرفایی هم زده و میزنه و عده ای را آزرده کرده و عده ای را هم خوشحال. و این با سیاست کلی حاکم در با امریکا متفاوته. ولی این که موضوع رو اگر من شما به عنوان او در نظرم که خب مثل یه آدمی است که عقایدی داره درست و غلط، اگر این رو به عنوان نماینده دولت امریکا میدونید که نیست.
درسته. نه من فرمایش شما رو کاملا قبول دارم که با سیاست کلی آقای اوباما شاید اصلا مغایرت داشته باشه، منم، ولی منظورم همین شخصه که چطور بعضن اینقدر دموکراسی فکر میکنه و گویا یه جایی هم جایزه گرفته. و خب الان ببینید مردم مصر تو چه وضعیتی هست.
نه آخه ببینید سرکار خانم، آخه شما یه فرض دیگه هم میکنید. ببینید البته در اینجا یه حقیقتی در مطلبی که می‌فرمایید هست، ولی در این حال یه تضادی هم هست. روزی که من شما اومدیم گفتیم دموکراسی معناش اینه که اکثریت مردم تصمیم میگیرن و اکثریت مردم حق دارن غلط تصمیم بگیرن. شما که نمیتونید بگید دموکراسی وقتی است، نصب کنید، شما که میگید دموکراسی یه وقتی است که یه حکومتی اون چیزی که من درست میدونم انتخاب کنه. اصلا مردم مصر آمدن 51% یا 99% یا 100%شون تصمیم میگرفتن بد، غلط، خطرناک. ماجرای دموکراسی مادام که انتخابات آزاد انجام شده تا حدودی ها، چون اون یه بحث دیگری است، اتفاق افتاده. این که من شما دوست نداریم که معناش نیست که دموکراسی نیست. بنابراین اولین تشخیص این که به من بفرمایید اینجا مطلبی است که درست میفرمایید. یعنی ببینید ما ایرانی‌ها یه گرفتاری داریم، میگیم از یه طرف به دموکراسی باور داریم، ولی اگر اون حکومتی که انتخاب می‌کنه متوافق با ما نیست پس دموکراتیک نیست. یعنی چی نیست؟ شما میگید در مسیر انتخابات و انتخاب اون حکومت اصول دموکراسی که ممکنه در اون جامعه انجام نشده پس دموکراتیک نیست، من با تون موافقم. ولی اگر مردمی اومدن به یه چیزی رأی دادن اکثریتشون و اون حرکت کردن، یه حداقلی راحت شد. بحث دموکراسی البته یه شرایطی داره. شرط اولش این است که در حقیقت نظر اکثریت، تصمیم اکثریت با رعایت حقوق اقلیت. دومی مسئله حرفی است که اونجا خیلی عمیق و سنگینه. ببینید بسیاری از کشورهایی که میان از موضوع آزادی و استقلال و دموکراسی که در جهان به عنوان یه ایده هست استفاده میکنن و میگن ما چون آزادی رو محترم میشماریم و درست میدونیم و دوست داریم و معتقدیم شما باید بر اساس اصول آزادی یا استقلال یا دموکراسی حرکت کنید، پس به ما اجازه فعالیت بدید. بسیار خوب، اینجا میان با ایده آزادی به معنی اینکه آدما با عقاید و افکار مختلف و متفاوت میتونن نظر بدن و عمل کنند و فعال باشند و برخی از اوقات هم هیچ مشکل و مسئله پیدا کردن روبرو میشن. اما این افراد متاسفانه بعضیاشون وقتی به قدرت میرسن میگن نه ما این آزادی رو قبول نداریم. اینجا یه فریب هست، اینجا حرفی که شما میزنید درست هست. یعنی اینجا یه موضوعی است که برخی از اوقات سازمان ها، ایدئولوژی ها، گروه هایی هستن که از آزادی مثلا حالا به زبان خودشون غربی یا موجود استفاده میکنن، وقتی که به قدرت رسیدن اون آزادی رو رد و نفی کردن. اینجا یه فریب کاریست، اینجا یه بازیست. بنابراین اگر شما من اینو بفرمایید که مثلا در مصر اینا آمدن گفتن ما آزادی میخواییم و آزادی و اصول دموکراتیک رو بر اساس تعریف امروزی غربی به نظر من علمیش میپذیریم، ولی بعد از اینکه به قدرت رسیدن اون رو زیر پا گذاشتن و کنار گذاشتن، پس حالا ما مسئله داریم، یا اینا فریب کارانه عمل کردن، صحبت شما درسته. ولی اگر این آدما یه جنبه داره، یه کشوری مردمی آمدن تصمیم گرفتن که حکومت این چنین داشته باشن، شما که نمیتونید بگید با وجودی که اکثریت مردم رأی دادن این حکومت اینا نیست یا دموکراتیک نیست. اگر پروسه دموکراسی اتفاق افتاده و صورت گرفته، حکومت دموکراتیکه. معلومه حکومت دموکراتیک هم در مسیر به وجود آمدنش هم در مسیر بعدن اعمال قدرتش یه اصولی، یه شرایطی رو باید رعایت کنه. تا زمانی هم که اونا رو رعایت کنه دموکراتیکه، هرچند اگر من شما دوست نداشته باشیم، هرچند من شما باشیم
مثلا همینه مثلا منم با توجه به اخبار حالا دکتر میبینم که مردم ناراضی هن.
کدام مردم ناراضی هن؟ نه سب کدام
مردم؟ مردم مصر.
چی گفته؟ عزیز من نه
به دفتر اخوان المسلمین حمله کردن.
خب این چه ارتباطی داره؟ نفهمیدم سرکار خانم. یه جمعیت 80 میلیونی که توش نمیتونن حتی 30 میلیون هم مخالف باشه، هنوز معناش هیچی نیست. آخه ببینید باز شما اومدید
تو مسئله 80 میلیونی هم که همه نیومده بودم.
نه آخه ببینید باز شما رفت
آقای منم کاملا
سرکار خانم نه این بحث های اتفاق دقیق نه یعنی چی سرکار خانم؟ اصلا فرض کنید در یک کشور دموکراتیک هزار جا شما آتیش بزنه معناش شده که دموکراسی نیست یا هست؟ چه ارتباطی به هم داره؟ این که فرض کنید که 100 جای مراکز اخوان المسلمین آتیش بزنه معناش چیه؟
من میخوام فقط یه سوالی بپرسم ازتون، چون به هر حال 100% از من آگاه ترین و چون خوشحالم میشین که به مسائل سیاسی جواب بدین، آیا واقعا مردم مصر الان به یه حد اقل دموکراسی هم
مثلا نمیدونم حتماً. نه ببینید عزیز سب کنید، آخه سرکار خانم اصلا پروسه دموکراسی پروسه لحظه ای نیست، ماجرا نیست که در لحظه شما، این ماجرای طولانی است. کشورهای غربی 300 سال دموکراسیشون طول کشیده.
آره گاهی وقت منم خودم همینو میگم، میگم شاید باید همین بلاهایی هم که سر ماها اومد بیاد سر این مردم.
نه حالا اون حرف
مردم خیلی چیزای دیگه رو
اون حرف نه حالا بلا رو کن. اون حرفا اتفاقا درسته، بسیار از اوقات مردم یه تصوری از یه حکومتایی دارن که وقتی که به قدرت رسیدن معلوم میشه که دنیای ذهن و ایدئالشون اصلا با واقعیت‌ها نمیخونه و در درون اون سیستم هایی که از نظر تئوری درست بوده در عمل همه چیز فساد و تباهی و گرفتاری است و خودشون به این نتیجه میرسن که عجب اشتباهی کردن. این کاملا حرفتون درسته، یعنی این احتمال وجود داره، ولی موضوع رو باید تفکیک کرد. یعنی ببینید چون مطلب رو در چارچوب بحث انتخابات دموکراسی مسئله است، این که راه غلط میره، این که شما یادتون باشه اگر شما 120-140 کشور دارید که معتقدن دموکراتیکن، اینا با هم در برخی از موارد اینقدر با هم متفاوت و متضادن که اصلا با یه تعریف جا نمیگیرن و به همین جاست که این گفتگو یه گفتگوی بسیار جدی است. من اتفاقا تو صحبتی که روز یکشنبه خواهم داشت یه بحثی خواهم کرد درباره این مفهوم دموکراسی که کشور چین هم خودشو دموکرات میدونه، ایران هم دموکراسی میدونه، روسیه هم میدونه، امریکا هم میدونه. حالا بنابراین ما یه ملاکایی میخوایم. به هر حال من متأسفانه با آخر وقت هستم، ولی خوشحال شدم
ممنونم از اینکه جوابم
تمام نام کنم. خواهش
میکنم.
شنگان عجبان به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
من پیام شایانی وکیل تصادفات با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی وکیل دلسوز و آگاه شما 310-777-777-9.
Stage One Production proudly presents شب نشینی سال نو 31 دسامبر، یونیورسال هیلتون با حریر صدا. مارتیک December 31st, 2012. مارتیک live at the Universal Hilton Los Angeles. برای رزرو بلیط و اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818-395-1414 تماس بگیرید و یا از وبسایت stageoneproduction.com دیدن کنید. شنبه 2 مارس لس آنجلس، در انتظار رویارویی با جاودانه بی‌تکرار، صدای همیشه ماندگار داریوش. تلفن اطلاعات 1-800-926-2030. تهیه بلیط از هم‌اکنون در ticketmaster.com.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و 3rd ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون LA، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت.